مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اساسا خانش رو حالا من یکم توضیح بدم که چی هست و بعد بگم موضوع این جلسه که خدمت شما هستیم به چه سمت و سوی علاقه داریم بره. موضوع اصلی خانش اینه که ما رفتیم یه سری از نویسندگان و آثار نویسندهای ایرانی معاصر رو یه جستجویی کردیم و سعی کردیم با مشورت اساتید یه احصایی بکنیم که بیام اینها رو همخوانی و جمعخوانی کنیم. و بعد وقتی که حالا فرصت یک ماهی رو قرار دادیم و دوستان خوندن، یه دوره همی برگزار کنیم با حضور یکی از اساتید که تو اون حوزه به هر حال صاحب حرفی هست و دوستان گفتگو کنن، صحبت بشه راجع به اون موضوع. و هدف غایی این جلسات هم این بود که به نگاه این نویسنده ها و این کسانی که حالا رمان نوشتن، جستار نوشتن، هرچی نوشتن نزدیک بشیم و ببینیم اونها داشتن تو اون دوره تاریخی جهان رو چگونه میدیدن، اوضاع سیاسی اجتماعی ایران رو چگونه میدیدن و چه تحلیلی داشتن. هدف اصلی بیشتر این بوده که از روزنه متن‌های ادبی و جستارها و اینها بریم سراغ حالا اتفاقات، حوادث و تحلیل‌های سیاسی اجتماعی که تو اون دوره داره اتفاق میفته. اولین کتاب رو هم سوبشون از یا سبوشون از خانم دانشور انتخاب کردیم و دوستان بخش مهمیشون مطالعه کردن و یک جلسه هم برگزار شد با حضور آقای اکبری دیزگاه و اونجا بیشتر راجع به خود رمان صحبت شد، راجع به متن ادبیش بیشتر حرف زده شد و یه سری نکته‌ها و سوالاتی که پیرامون این متن بود و نکاتی مثل این که خب خانم دانشور انگار امتداد سنت شاهنامه نویسی و اینها هم هست و داره در واقع از ایران و حالا اون فرهنگ ایرانی و زن ایرانی و جهان ایرانی بیشتر حرف میزنه و یه جورایی میخواد صیانت کنه در مقابل حالا قدرت‌های استعماری و اینها. این جلسه دوم رو با توجه به این که دیدیم موضوع سوبشون خیلی داره نزدیک میشه به مسئله زن و داره یه بابی رو باز میکنه برای ما که ببینیم روشنفکران، نویسنده ها در اون دوره زمانی زن رو چگونه تحلیل میکردن و چگونه میدیدن زن رو، گفتیم یه جلسه دومی براش برگزار کنیم چون جلسه اول بیشتر موضوع دیگری مطرح شد و این رمان هم نویسندش زنه، هم شخصیت اصلی داستان و راوی داستان یک زن هست و بعد زنهای دیگری هم به فراخور موقعیت‌های مختلف میان وارد داستان میشن، همه اینها دارن یک در واقع نقشی رو ایفا میکنن و دارن نمادی از یک بخشی از جامعه قرار میگیرن، همه اینها بیاد مورد تحلیل و بررسی قرار بگیره. من خودم شخصا، حالا دوستان دیگه ممکنه هر کدوم مسائلی داشته باشن و بخوان طرح کنن، خودم شخصا یه دسته مسائلی دارم و علاقه مندم که توی این حالا محفل دور همی مطرح کنیم و راجبش گفتگو بشه. ولی خب پیش از این که ما بریم سراغ سوالات و مسئله ها و بحث های خودمون، خوبه که فرصت رو در اختیار شما قرار بدیم و شما حالا توی این بازه زمانی که حالا 10 دقیقه تا یه ربع اگر نکته ای دارید و میخواید فضای کلی ترسیم کنید که بحث بره به سمت سوبشون و مسئله زن، مطرح بفرمایید که استفاده کنیم.
خواهش میکنم. ممنون از توضیحتون.
هم آنلاین و هم آفلاین بعداً گوش خواهند داد.
خب خیلی عالی، به اونها هم سلام میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب حالا البته من نمیدونستم که این اولین کتابیه که داره بررسی میشه تو حلقه. اگه قبلتر مثلا کتاب های دیگه بررسی شده بود و ما الان میتونستیم تصویری که از زن در اون کتاب ها بوده، اینجا با تصویری که از زن در کار خانم دانشور هست قیاسی انجام بدیم، شاید ذهنها راحت تر ورود پیدا میکرد به ماجرا، چون مسئله الان زن هست. اما خب حالا من تلاش میکنم با توجه به اون چیزی که خودم مطالعه کردم و تو ذهنم هست، چرا یادم هست، این نکته رو یه قیاس این شکلی انجام بدم. کار سبوشون از دو جهت اهمیت داره. یک جهت این که خانم دانشور اولین زن نویسنده در معنای داستان نویسه که جدی وارد ادبیات داستانی ایران میشه و رمان و داستان می‌نویسه. قبل از ایشون خب خانم هایی بودن که می نوشتن، ولی عموما حالا یا سفرنامه ای بوده یا
به زبان فارسی نبوده.
بله به زبان فارسی
چون خانم امین پاکروان هم بودن که می نوشتن، ولی خب فرانسوی می نوشتن.
بله ولی در واقع این پیش قرار بودن خانم دانشور خب قاعدتاً در زبان فارسی و ادبیات داستانیش خودش الان محل بحث و مطرح است. یکی نکته است. دوم این که خود داستان سبوشون، ما توی داستان سبوشون زاویه دید دانای کل محدود به زری رو میخونیم، یعنی داستان زنی رو میخونیم که از قضا غیر از این که در چه زمانی و چه مکانی است که حالا بعد بهش میرسیم، از قضا همسر مردی است که این آدم برعکس خانومش که دغدغه هاش بیشتر درونیه و جرأت و جسارت ابرازش رو نداره، مردش جرأت و جسارت ابرازش رو داره و به نحوی میشه گفتش که شورش میکنه در برابر آن چیزی که به نظرش ناملایمه. اینجا اولین جایی که خیلی جدی داره به زن ایرانی به عنوان یک زاویه دید دانه کل محدود ورود پیدا میشه و بناست که روایتی ازش گفته بشه، روایتی ازش خونده بشه. خب مگر قبلا ما شخصیت های زن نداشتیم در رمان های ایرانی؟ چرا داشتیم؟ پس چرا اینجا الان اهمیت پیدا میکنه زن؟ نکته ای که هست اینه که داستان هایی که قبل از سبوشون نوشته شدن و شخصیت های زن داشتن، داستان فارسی رو دارم از میکنم، شخصیت های زن داشتن تابع اون الگوی دوتایی زن در ادبیات جهان هستن. اون الگوی دوتایی چیه؟ اون الگوی دوتایی یا زن رو شخصیتی اقواگر به تبع از اینکه در عهد اون رو عامل گناه اول میدونن در نظر گرفته شده، یا اینکه معشوقه منفعل در نظر گرفته شده. چرا؟ چون اولا که ما درگیر رمانتیسمیم و اینا تازه وارد رئالیسم شدیم و همچنان نویسنده ایرانی درگیر اون رمانتیسم باقی مونده و معشوقه منفعل رو با خودش میاره. اگر داره داستان رئال هم می‌نویسه، همچنان تصویر همون معشوقه منفعله. زنی که جایگاهش یه شکلی که صادق هدایت میاد تعریف میکنه که زن اسیری و زن لکات، تقریبا تو همون قاعده باقی مونده. مثلا ما توی کارهایی که حالا رمان حرفه‌ای اینو محسوب نمیشن، ولی کارهایی که قبل از اینها نوشته میشه مثل تهران مخوف و این کارهایی که به عنوان اولین رمان‌های فارسی داره عنوان میشه، ما همچنان این چهره رو داریم. یعنی یک زن بیچاره مفلوک بدبختی که حالا فقط معشوقه حالا مردیه و مردها اینجا میان نقش منجی و نجات دهنده رو برای اینا بازی میکنن و میان حالا واسه خوشبخت میشن و اینها، یا نه از اون طرف داره بهشون ظلم میشه، همچنان همون انفعال وجود داره، نقش مؤثری وجود نداره در این ماجرا. حتی اگر این زنها ثروتمند هم هستن، دارا هم هستن، ولی نمیتونن جهانی که توی اون قصه براشون ساخته شده رو اداره بکنن، باز هم کسی دیگه میاد. یعنی انفعال برآمده از اون الگوی دوتایی همچنان وجود داره. اتفاقی که در سبوشون افتاده اینه که مثلا نگاه کنیم، ما در چشمهایش هم فرنگیس رو داریم دیگه، کار آقای بزرگ علوی، و همینطور در تنگسیر همسر زار محمد رو داریم دیگه. یه کوچولو حرکت انگار داره اتفاق میفته، ولی نمیتونه از اون پوسته در بیاد. اینجا یه بار خانم دانشور میاد چه اتفاقی رو رقم میزنه؟ میاد زری رو خلق میکنه. آیا زری یک باره از آن نقش بدون تأثیر، از آن نقش منفعل خارج میشه و تبدیل میشه به زری که ما اینجا در داستان داریم و مورد انتظارمون هست که از الگوهای ایرانی قبل‌تر داشتیم؟ نه، این اتفاق نمیافته. خیلی هوشمندانه زری در سایه یوسف رشد میکنه، ترشخاشو کنار میگذاره و سر به زنگاهی که یوسف شهید میشه و سرش رو به عنوان کسی که قهرمان، نه به معنای شخصیت اصلی، به عنوان قهرمان قصه سرش رو بر خاک میذاره، ما ببینیم که زری یک بار حلول پیدا میکنه به عنوان یک زنی که از اینجا به بعد. و جالب اینجاست و اون چیزی که برای من ارزشمنده در این رمان اینه که اصلا زری مردبارگی نداره، از وجوه زنانش داره تبدیل به یک شخصیت مؤثر میشه، از وجوهی که در خانه داره برای خودش فراهم میکنه. خسرو و اون فرزندی که در واقع در بطنش داره و یادگار یوسفه و اون چیزهایی که در واقع شناختهایی که خودش داره نسبت به پیرامونش پیدا میکنه. و اصلا نویسنده برا نداره که بزنه بیرون و نقشهای مردانه به زری بده. این خیلی هوشمندانه است. ممکنه تو نقدهایی که ممکنه که نه هست، نقدهای زیادی که راجع به سروشون نوشته شده ما به نقدهای بر بخوریم، نقد تحلیلی برخورد بکنیم که لغزیدن به نقدهای به سمت نقدهای فمینیستی که آقا این زن منفعله، اینجا خانم دانشور داره دنبال این میره که فلان حرف رو از جریان فمینیستی بزنه، همه این ماجراها اشکالی نداره، مواجهه هر کسی با متن یک شکله، ولی من به نظرم میاد که ممکنه به داستان کوتاه‌های خانم دانشور چنین نقدهایی وارد باشه، ولی به سبوشون و زری این نقدها وارد نیست.
ببخشید شما زری رو در، یعنی یوسف حامل این میشه که زری از اون دوگانه‌ای که قبلش تصویر کردید عبور کنه و تبدیل بشه به یک زن فعال، یا نه یوسف
و زمایم قصه، یعنی اون چیزهایی که داره در پیرامون زری اتفاق میفته و زری رو به شناخت‌ها و مکاشفه‌های نسبت به پیرامونش در واقع میرسونه. ما شهادت، یعنی اون سیاوشی که کنار زری هست رو نمیتونیم، زری هست رو نمیتونیم نادیده بگیریم در مکاشفه نفس زری. شهادت این سیاوش رو زری نمیشناسه، سیاوش رو وقتی در پرده تصویرش رو اولین بار کنار ملک رستم آمده، اول میگه که یحیای تعمید دهنده است، بعد یه ذره که بهش میخندن و میگن این تو مدرسه اروپایی درس خونده و از انجیل آموزش دیده، میگه که آها پس امام حسینه، و بعد اونجا یوسف میگه که نه این سیاوشه و من سیاوشم و سیاوش منم. انگار این آدم سیاوش رو نمیشناسه ولی داره باش زندگی میکنه، ولی به تدریج داره به این شناخته میرسه.
خب در حالی که ما میبینیم تو خود رمان انگار خانم دانشور داره طوری تصویر میکنه که انگار این یوسف مانع شجاعت و نمیدونم اراده ورزی زری میشه. این جاهای مختلف عباراتی وجود داره که زری میگه تو نمیذاری من شجاع باشم، اونجایی که میگه مثلا گربه ملوسی من هستی، میگه من گربه ملوسی کسی نیستم و شماها بچه خانواده باعث میشه که من نتونم اینجور باشم، یا اونجایی که دعوا داره میکنه با خسرو با پسرش، اونجا هم دقیقاً این عبارات ها هست که میگه شماها دست و پای من رو گرفتید، من هم زمانی که دختر بودم بیباکی و نترسی و شجاعت و روحیه مبارزگونه تو رو داشتم.
از چه جهت میگه شماها دست و پای من رو بستید؟
یعنی انگار زری برخلاف این که فکر کنیم یوسف داره اون رو شکوفا میکنه، زری خودش یک روحیه مبارزاتی داره، وقتی اومده تو خانواده و حریم یوسف و خسرو و بچه ها قرار گرفته، مجبور شده نقش زنانه‌ای که جامعه اون زمان داره براش تحمیل میکنه رو بپذیره و دنبال آرامش باشه و خیلی به فکر این نباشه که بخواد
حالا. حالا من برعکس شما نگاه هم اینه، اینه که ترس از دست دادن اینها داره زری رو محافظه کار میکنه.
خب به خاطر همین میتونیم بگیم که این رشد نداده، یعنی این خانواده یوسف اتفاقا دست و پای زری رو بسته.
برعکس نگاه شما توی صفحات اول رمان اینا رفتن مراسم عقد دختر حاکم. اگر رشد نداده بود، ببینیم وارد که میشیم یوسف همون اعتراضات همیشگی رو میکنه، تو این اوضاع این نون چیه اینجا درست کردن فلان، این همین حرف ها رو به شکل دیگری این خانم داره واگویه میکنه. یعنی بی تأثیر نبوده زندگی با یوسف با در آمدن چنین نگاه هایی به تخیل و فکر شخصیت زری، اما شخصیت زری هنوز به این جسارته نرسیده که اینا رو بلند بده. دائم آروم با خودش میگه ها، دائم سرک میکشه و چون یوسف هم احساس میکنه که اگر او رو از این ماجراها دور نگه بداره، امنیتی براش فراهم کرده، آرامش بیشتری براش فراهم کرده، مثلا بهش میگه که حالا شما اینجا نباشی وقتی دارم با بله میگه شما نباشی برات بهتره، میره بیرون ولی زری تو میانه های داستان میره پشت در وای میسه و گوش میده برای اینکه در جریان قرار بگیره.
میشه تو مقام جنبندی اینطور گفت که یعنی هم یوسف رو تاثیرگذار دید در شخصیت زری و هم بگیم که یوسف مانع و حجابه، یعنی یه جورایی همون شعر حافظ که تو خود حجاب خودی از میان برخیز، انگار یوسف که برمیخیزه حجاب میره و زری یه دفعه‌ای حالا از اون شخصیت خانم خانه‌داره که مثلا به فکر آرامش خونه است داره تبدیل شده به کسی که خودش اسلحه میده دست مثلا خسرو و یا میگه ما باید تشییع جنازه
در حالی که اسم رو میده میره.
بله خوب. یعنی انگار این حجابه هم خودش اثر گذاشته که زری رو پرورش داده و هم مانع اینه که خودش رو بروز بده زری. هر دوش در این حال با هم
تناقضه. یک جایی زری میتونه به پشتوانه قدرتی که نسبت به یوسف داره، چون میدونه یوسف ازش حمایت میکنه، میتونه کار خیلی قدرتمندانه بکنه و اسب رو نده ببره. چرا اسم رو میده ببرن در حالی که میدونه همسرش مخالفه؟
اینو داره به خاطر این انجام میده که آرامش خونه رو تأمین کنه.
پس یکی از چیزهایی که من میگم نمیپذیرم الان که این اثر فقط نگاه فمینیستی داره همینه. خود زری هم هنوز به این بلوغ نرسیده. حالا نشانه شناسی که میکنیم جلوتر و نسبت نزدیک زری رو با سرزمین، یعنی زن داستان رو با سرزمین ایران وقتی بررسی میکنیم، میبینیم این سرزمینه. سرزمینه هنوز به این قدرت نرسیده که وایس جلوی استعمار و وایس جلوی استبداد و بگه که آقا نمیخوام شماها رو وارد بکنم به ماجراها. یعنی خب الان توی این ماجرا خسرو، تو ماجرا اسب، خسرو و یوسف هر دو طرف زری خواهند ایستاد دیگه، ولی زری به خاطر اون استراب ها و ترس هایی که داره برای حفظ کیان خانوادش ترجیح میده اسبو بده ببرن و حتی به همسرش دروغ بگه و تنها جایی که یوسف و زری محکم که به هم وای میشن و زری یک سیلی میخوره از همسرش، جایی که اسبو داده رفته و خب این نشون میده که زری میتونست کاری غیر از این رو بکنه ولی هنوز آماده نشده برای اون کار، هنوز نتونست از پوسته انفعالی عبور بکنه و برسه به نقطه‌ای که او هم مثل شوهرش عیان حرف ها رو بگه، او هم مثل پسرش عیانی حرف ها رو بگه. پسر نوجوانش داره عیان حرف رو میزنه دیگه، میره تو خونه خان اسبشو بدزده برداره بیاره. یعنی این فضایی که خونه این زنه، این باغ این زنه، این بچه رو اینجوری بزرگ کرده، ولی این زن هنوز نمیتونه از اینها عبور بکنه. حالا هم مسائل شرایط اجتماعی و سیاسی اون زمانه تأثیر میگذاره بر این ترس های در واقع شخصیت اصلیمون و همون جنبه نمادینی که حالا عرض کردم جلوتر که بریم نشانه هاش رو بیشتر خواهیم دید و ارتباط برقرار خواهیم کرد بهش. خب حالا من این رو عرض کردم که این زن جادوگر رو اینها رو یه چند جمله نوشتم برای اینکه خط رو گم نکنم. حالا با همه اینها همین که زری داره از این دوگانه خارج میشه، دوگانه ای که قبلتر ما در ادبیات فارسی باهاش مواجه بودیم خارج میشه. این یک امتیاز قابل دفاع برای رمان سبوشونه. همین نکته
اینجا تو پرانتز کوتاه بپرسم چون فهم میکنم شاید مهم باشه برای خودم که حداقل خیلی مهمه، این که امثال صادق هدایت و دیگرانی که دارن این دوگانه زن لکاته و اسیری رو هی بازآفرینی میکنن برای ما، آیا اینها با توجه به برداشتی که از زن در اون دوره دارن دارن این کار رو انجام میدن یا نه واقعا یه کلیشه ذهنیه که بر ذهن اینا حاکم بوده و خیلی با واقعیت نسبتی نداره؟ یعنی آیا زن در دوره اینها همین جوریه یا لکاته است یا اسیریه در واقعیت خارجی و عینی خودش، یا نه اینها درگیر کلیشه ها هستن و چون نتونستن به واقعیت زن در جامعه نزدیک بشن همون کلیشه رو هی تکرار کردن در رمان هاشون؟ کدومشون نظر خب
من به نظر میاد هر دوشه. ببینین دوستان نویسنده ای که شروع کردن به عنوان پیش قرارول ها شروع کردن به نوشتن، ساختار رمان و داستان با ترجمه وارد ایران شد دیگه. اینها با توجه به اینکه فرم هم فرم غربی بوده در واقع، قاعدتاً همون فرم رو با همون ساختارها، با همون عقبه های فکری، با همون فلسفه نگاه به زندگی دریافت کردن دیگه و همون رو شروع کردن به تکرار کردن. و یه نکته مهمی که هست توی داستان های فارسی اینه که ادبیات و داستان در واقع غرب با محوریت قهرمان شروع شد. بعد از جنگ جهانی که اونها مواجه شدن با اون بحران انسانی، رفتن به سمت اینکه ورود کنن به درون آدم‌ها، قهرمان رفتن در هم بشکنن، ورود کنن به درون آدم‌ها، شروع کنن معلق بودن این انسان در زندگی و شرایط زندگیش رو بگن. ولی زمانی که ما داستان رو از اونو دریافت کردیم، اینا در میانه راه بودن، یعنی ما بعد از این ماجراها این داستان از اونو دریافت کردیم. لذا اون عقبه‌ای که اجازه میداد قهرمان داشته باشیم توی داستان‌هامون، نمیدونم بپردازیم این به این شکل بپردازیم به خصوص از دست دادیم. این دوستان هم با ترجمه دریافت کردن، چنین زمانهایی دریافت کردن، لذا ما اساسا میبینیم که داستانهای اینا انسان ایرانی به اون چیزی که بعد اصالت داشته باشه، اهمیت داشته، جان داشته باشه اساسا وجود نداره. گیجه این آدم، گیجه. خب این گیجی قاعدتا تسلی پیدا میکنه به شخصیت زن داستانهاشون و با توجه به اینکه فرم رو از اونها گرفتن قاعدتا محتوا رو هم از اونها میگیرن. و عرض کردم خب در تورات و انجیل عامل گناه اول زنه، در حالی که در قرآن ما زمایر رو همه رو دوتایی میبینیم، هما همش داریم، ولی اونجا عامل رو این میبینن. غالبا همون محتوا رو در همون فرم دریافت میکنن و ما تا مدت ها تکرار همین رو داریم. ما در واقع نگاه های ملیمون، عرض کردم شاهنامه رو قبل از جلسه برای شما مثال زدم، زنان شاهنامه مون این شکل نیستن و در نگاه مذهبی هم ما این نگاه رو به زن نداریم. پس عملا فرم رو دریافت کردیم ولی محتوای ایرانی داخلش لحاظ نشده، لذا دوستان هنوز در همون دوگانه موندن. دوم این که ببینیم در زمانه فرم داستان وارد ایران میشه که ایران هم شرایط خوبی به لحاظ اجتماعی و سیاسی نداره و چه بسا نویسنده ها فکر میکنن که آره ما میتونیم چیزی شبیه به آنچه که در اون طرف اتفاق افتاده برای انسان ایرانی اینجا رقم بزنیم. و اگر همچنان زن رو سرزمین بگیریم، ظاهرا تو داستان ها همونطور که وضعیت سرزمین خوب نیست، وضعیت زن هم خوب نیست. ولی در عالم واقع اینطور نبوده که ما زن مؤثر و پویا در اجتماع نداشته باشیم، بودند اما روایت نشدند قاعدتا. این مقفول مانده تا زمانی که یک نویسنده زن میاد ورود پیدا میکنه و تصمیم میگیره این مقفول بودنه رو بیاد به شکلی در بنورده و بیاد روایتش بکنه، که منجر میشه به ساخت شخصیتی مثل زری که اگرچه که در آغاز به نظر میاد که منفعله ولی در پایان عاقبت خوشی داره، خدا رو شکر
پایانم شاهنامه خوشه.
آره. همینطور که عرض کردم، خب ما اینجا با یه زنی طرف هستیم که ترس ها و احتیاط هایی داره، اما اون چیزی که در شخصیت پردازی نویسنده داره به ما ارائه میده اینه که این زن بی عقبه هم نیست، یعنی اینجوری هم نیست که از اول نداشته باشه جوهره این تغییر رو که نویسنده میخواد برش لحاظ بکنه. یه دو سه تا نشونه از گذشته این دختر میذاره که این حالا اونجا که پدرش فوت کرده این باید بره یه چیزی بخونه و اینها، یه دو سه تا میذاره که بعدها برای ما این تغییره باورپذیر بشه. بعد در آغاز داستان مثلا ما میبینیم که اینم یه حرفایی داره ولی جرأت نمیکنه بلند بگه. و یک دوگانه رو خیلی خوب خانم دانشور اینجا در همون صفحات آغازی برای ما میسازه. کجاست؟ در مواجهه با خارجی ها خانم زری کوتاه نمیاد و زمانی که خانم ها دارن میرن و با افسرهای حاضر، افسرهای خارجی حاضر در جلسه عقد دختر حاکم میرقصند، او ورود پیدا نمی کنه. یعنی تکلیف این آدم، ترس این آدم اینجا مانع این نمیشه که تن بده به این مظاهر استعماری. اما زمانی که دختر حاکم میاد بهش میگه گوشواره هات رو بده، ترسش رو اینجا نشون میده. یعنی اگر خانم دانشور هر دوتا ترس رو در این دختر لحاظ کرده بود، شاید پایان بندی برای ما باورپذیر نمیشد. ولی در صفحه دوم یا سوم که میگم جایی که میاد گوشواره رو میگیره، در صفحه دوم یا سوم ما میبینیم که این یک جا نمیترسه و یک جا میترسه. تا پایان رمان بعد به کجا غلبه کنه؟ به هر دو بعد غلبه کنه، خیلی کار سخت میشه. چنین شخصیتی میتونه بر هر دو غلبه کنه؟ میبینیم نه، خانم نویسنده انتظار داره او بر همین یک جا غلبه کنه و این یه مقداری برام توجیه پذیرتره، باورپذیرتر و در منطق داستانی هم میگنجه که اینجا گوشواره رو میده میره، کمی جلوتر اسب رو میده میره و هر دو از شوهرش پنهان میکنه. یعنی من فراموش کرده بودم گوشواره رو ذکر کنم تو اون بحث قبلی که با هم داشتیم، هر دو رو از همسرش پنهان میکنه. خب اینجا نشونه های خیلی خوبی میذاره که تکلیف این آدم با استعمار مشخصه.
یعنی در واقع ترس از استعمار نداره ولی تو استبداد داخلی باج میده.
ترس از استعمار که داره ولی از نشون دادنش، از حرف زدن راجبش ابایی نداره ظاهرا، حالا هرچند پنهانی.
یکی از دلایلش نیست که با شخصیت هایی داره مواجه میشه از غربی ها یا استعمارگر ها که اینها شخصیت های خیلی ملایمی هن. مثل اون حالا اسمش یادم رفت که خودش میگه
مکماهون
و آیا اینها خود این شخصیت ها شخصیت های خیلی ملایمی هن، اهل هنر هن، اهل ادبیات هن، اهل شعر هن؟ آیا این باعث نمیشه که زری جرأت میکنه در برابر اینها نبگه ولی مثلا در برابر استبداد یا در برابر حاکم که میدونه اونها میتونن شوهرش رو زمینگیر کنن اونجا یکم سست میشه از نگفتن؟
شاید به این دلیلی که فکر میکنه که من دریافتم، چون هر دو رو بد میدونه، یعنی نشانه های مختلفی در طول کار هست که هر دوشون رو در واقع دشمن سرزمین میدونه. شاید دلیلش اینه که خارجی ها رو دورتر از خونش میدونه، یعنی فکر میکنه که امکان این که به خونش دسترسی داشته باشن و به خونش آسیب بزنن، که تمام ترس های زری داره از اینجا میاد، از این حفظ خونه، حفظ بچه‌اش، حفظ همسرش، شاید اینطوری به نظرش میاد که این آدم ها، هرچند که میدونم که سرجه سینگر تا دیروز چرخیاتی به ما غالب میکرد و ما رو مجبور میکرد چرخیاتی ها رو بگرد، چقدر خوب اینا در میاد که بعد حالا لباس افسری پوشیده، بعد 20 سال لباس افسری پوشیده و چقدر این لباس افسری بیشتر بهش میاد، اینا رو دریافت کرده. ولی شاید فکر میکنه که خیلی نزدیک به خونش نیستن، این آدمایی که حاکم منطقه است دیگه، این آدم به خونش نزدیک‌تره.
یه جور دیگه میشه به قصه نگاه کرد، به عنوان فقط تربه سرز میکنم، این که انگار زری یوسف رو در برابر استعمار خارجی محافظ خودش میبینه ولی در برابر استبداد داخلی این خودشه که میخواد از یوسف حفاظت کنه. یعنی حتی اگر لو نمیده قصه گوشواره ها رو یا اسب خسرو رو به خسرو لو نمیده و طب میسازه، احساس میکنه که اینجا باید خودش حفاظی بشه در برابر استبداد علیه خانوادهش، ولی در برابر استعمار میگه که این یوسف هست و پشتگر و یوسف، لذا ترسش کمتر هست. میشه از این زاویه هم بشه نگاه کنه؟
میشه از این زاویه هم نگاه کنه، ولی بازم یعنی اگر قرار باشه آسیبی به خونه برسه، اول یوسفش آسیب میبینه دیگه. به همین دلیل من دریافتم دیگه که شاید این که دورتر میبینه اینها رو به خونه خودش تا اینکه بچه دختر حاکم و خود حاکم رو در واقع، مگر هر دو داره یه ورش میبینه، آقای حاکم و خانم حکیمی که خیلی قشنگ هم از سر کرده از کلم حرفای مشترک استفاده بکنه، هر دوشون خانم حکیم هم یه خانم دکتر خارجیه دیگه، حالا
همونی که سزارین کرده
بله و بیمارستان رو داره و تو بیمارستان مستلیم
و انگار یه جورایی داره به بحث مرز و اینها میزنه، نقشه جغرافیایی رو میگه که
حالا اونو جلوتر میدیم که میخوام نمادشناسی کنم شخصیت زری رو، عرض میکنم که چرا مثلا این نشونه های خودش هم داره میگه، خود خانم دارش هم خیلی هوشمند داره میگه و در واقع ایران رو هی داره اصیل تر میکنه توی این قصه. حالا راجع به صفحات آغازی رو صحبت کردیم، یکی از چیزهایی که من موقعش خانم دانشور رو واقعا ستایش میکنم توی اثر سبوشون، این براعت استحلال خوبیه که اوورده توی کار، یعنی این که اصلا نترسید از این که تمام قصه رو در قالب یک صحنه، اون صحنه عقد دختر حاکم بیاد و تو چند صفحه اول بگه. ما تو چند صفحه اول میفهمیم کی کجا مشکلش چیه چه اتفاقی افتاد، تمام اینا رو میفهمیم. یوسف شروع میکنه به حرف زدن، این میگه یه امشب اگه گذاشتی دل من آروم بگیره، ما میفهمیم عدم تعادل از همین مجلس شروع شده. گام بعدی چیه؟ نشون میده که حاکم وارد شد، به ایرانی ها داره هدیه های کوچیک میده، به خارجی ها زنش داره سکه های طلا میده، مهمان های ایرانی وارد شدن، حاکم خم شده در حالی که اونها دارن میان و سلام احوال پرسی چاق سلامتی کنن به حاکم منطقهشون، او خم شده برای دست دستی خانم انگلیسی رو میموسه و خانم های ایرانی هم که کنار این افسرها هستن، یک صحنه آرایی عجیبی میکنه که در طول قصه ما داریم انگار لقمه از همین صحنه برمیداریم و باقی صحنه ها رو میچینیم. این یه براعت استحلال خیلی خوب زنی که تو همین صفحات آغازه همونطور که عرض کردم عدم تعادل رو نشون میده و میفهمیم با دو تا شخصیت ناراحت و دوچار فرضیت از اجتماع پیرامونشون مواجه هستیم. همه آدمایی که اونجا هستن با این مجلس ظاهرا هیچ مشکلی ندارن، حتی برادر یوسف هیچ مشکلی نداره، این دوتا هم که دارن قور میزنن، این دوتا هم که دارن اعتراض میکنن و کمی با فاصله از بقیه ایستادن و همینها هم اسباب ایجاد این فردیت هایی که ایجاد میکنه، سوا شدگی هایی که از اجتماع داره ایجاد میکنه نسبت به شخصیت ها و تصویری که داره ما ارائه میده، اسباب عدم تعادل ها و کشمکش های بعدیه و بر اساس همین اتفاقاتی که امشب داره میفته اتفاقات بعدی داستان پیرنگوار پشت سر هم و با روابط علی معلومی مناسب داره اتفاق میفته. ولی وعده زمینی که خانم دانشور داره در آغاز داستان میده با حضور این زن و شوهر تا پایان داستان به این زن بعد زمینی وفا داره، قصه با این دوتا تو همین صحنه آغازی شروع میشه با اعتراض این دوتا و پایان هم همینه. زری که در پایان داریم به نظرم نسبت خیلی دقیقی داره با این زری که در آغاز اونجا فریاد میزنه، اینجا فریاد نمیزنه، آروم کنار شوهرش میگه، بیا تو دل خودش داره میگه. اینا هوشمندیایی که باورپذیر میکنه زری رو برام. ضمن اینکه این باورپذیری به چه کار ما میاد حالا؟ اینی که ما شخصیت زن پویا کم تو قصه هامون داشتیم، حالا بالاخره نمیتونیم بگیم زیاد داشتیم، ولی همین هایی هم که داشتیم آیا تونستن از قصه بر بیان و تو ذهن ها ماندگار بشن یا نه؟ به نظرم خیلی کم، به عدد انگشت ها یه دست نمیرسه شخصیت های زنی که در ادبیات داستانی فارسی تولید شدن و تونستن بارها و بارها تکرار بشن. مثلا خیلی ساده عرض کنم، این رمان یکی میان زندگی ما راه می‌رود که من نوشته بودم چند سال پیش، دوستان توی یکی از جلسات که داشتم نقد می‌کردن، نکته‌ای که به نقد که به کار من داشتن رو با مثال زدن با شخصیت زری، ما انتظار داشتیم این یه زری دیگه بشه. خب حالا آدمایی 10 نفر دیگه اونجا نشستن، 10 نفر دیگه به محض اینکه اسم زری میاد، اصلا ممکن تو 10 تا داستان دیگه هم ما اسم زری داشته باشیم، ولی برمیگردن سمت صبرشونه. یعنی این شخصیت از داستان بر اومده و بارها و بارها در ذهن ها تکرار شده. اگر داستانی هم خونده نشده، کسی دیگه بهش ارجاع داده، من اون شخصیت رو فهم کردم. این اتفاق در مورد زری افتاده و خب این هم یکی از امتیازات
صحبتش اون بچه باورپذیریش چیه اون نکتهش؟
این که ببینید
که اون زمینه های اون به فعلیت رسیدنه توی اون نقطه شروع وجود داره.
بله بله وجود داره و اینجوری نیست که مثلا شخصیت در آغاز صفر باشه، ما در پایان بریم ببینیم که مثلا ایشون به مکاشفه نفس رسید و
یه آدم دیگه شده.
بله این آدم زمینه هاش بوده ولی فرصت بروز و ظهورش رو به دلایل درونی، ضعف‌های شخصیتی و ضعف‌های بیرونی که براش در واقع جامعه چیده بوده، فرصت بروز و ظهورش رو نداشته، اما به ترجیح این فرصت رو پیدا میکنه. این کار رو باورپذیر میکنه. البته منطق روایی هم خیلی مهمه دیگه. ولی خب یه نکته دیگه هم که بخوام در تکمیل اون بحث که عرض کردم، این زن مرد واردی نداره، این زن زنه و وقتی هم که دوچار مکاشفه نفس میشه، همونطور که عرض کردم، از جایگاه مربی خانواده بودن که خسرو رو میگه شمشیرتو تیز کن اون فلان، یا از جایگاه اون فرزندی که در شکمش داره، یا از جایگاه اتفاقاتی که داره در خونش رقم میزنه، یا در تشییع جنازه همسرش رقم میزنه، یعنی از وجوه زنانه داره تعبیر ایجاد میکنه و اصلا هم اصرار نداره خانم دانشوری که یک کار متحورانه انجام بده اون زن. نه، همون جهانی که ایستاده از قبل داشته اینجا داره این دفعه یه شکل دیگه داره ادارش میکنه. به همین صادق و شاید همین نرفتن سمت کارهای متحورانه، مثلا زری بیاد وایس سخنرانی بکنه، امام زری بیاد وایسه جلوی یه آدمی که تا دیروز ازش میترسیده و جلوش لفت نداشته، بره وایسه چه میدونم منبر چند ساعتی بره. خب نه، این کارو نمیکنه. همونجا تو خونهش میگن تشییع جنازه نکنی، میگه تشییع جنازه میکنی. تو همون حوزه استحفاظی خودش داریم تغییر رقم میخوره. خب اینم خیلی تاثیر میذاره روی این باورپذیری این ماندگار شدن شخصیت. احتیاط ها و ترساش رو میتونی کنار و میره سراغ در واقع اینکه کس دیگه ای باشه. این ارتباط و نسبت دقیقی که زری شخصیت داستان با خونه داره خیلی شیرینه. شاید از منظر سرمایه‌داری و از کرمون پیوست فرهنگیش که فیلمیسته، این که این زن ارتباط دقیقی با این خونه داره، شاید بگم که نه بر چیز هم بر تو خونه باشه احتیاط بیرون، ولی از منظر نشان شناسی و نماد شناسی که خانم سیمین اینجا خیلی براش اهمیت داره و این باغ رو اساسا سرزمین گرفته، خود این زن رو سرزمین گرفته، این زن هر جا میره این نقشه براش اصالت داره. اونجایی که یوسف داره با ملک سهراب و ملک رستم حرف میزنه، بغل دستش یه نقشه ایرانه، این زن بهش نگاه میکنه. اونجایی که میگه که من جای بخیره ها روی شکم من نقشه ساخته، نقشه ایران ساخته، یا اونجایی که با همسرش رفته کنار اردوگاه محل جشن این انگلیسی ها و اونجا همسرش اعتراض میکنه، میگه که نگاه کن نقشه تیکه تیکه کردن، هر کار دلشون خواسته سر این نقشه آوردن. این آدم متمرکز روی این و این باقی که زن داره توش زندگی میکنه، خونه‌ای که داره این زن توش زندگی میکنه خیلی جالبه. علی‌رغم این که نشون میده سیاوش با آدمهای پیرامونش آدم نه با حاکم نه با انگلیسی ها با اینا آدم نرمی نیست، اما هم عشایر به خونه اینا راحت رفت آمد دارن و پذیرندگی نسبت بهشون وجود داره، هم اون افسری که عشایر به با فشاری که بر اثر نان بهشون وارد شده و در واقع گرفتن قلعه رو بردن فروختن به انگلیسی و اسلحه گرفتن که برن خودی رو بزنن، افسری که اینها آسیب زد، انگار این خونه یه محل امن شده برای آدم‌های پیرامون و دوروبر، میان و میرن، فرقی هم نمی‌کنه از کدوم طرف باشن. مک ماهون هم تو این خونه میاد میره، خان کاکا هم تو این خونه میاد میره، سرجن سینگر هم تو این خونه میاد میره و این زن وایستاده برای حفظ این خونه. این آدم ها میان میرن ولی اصلا براش مهم نیست، مهم نیست که این خونه دیوارش نریزه و آدم هایی توش آسیب نبینن. یه نکته میخواستم پیدست به این بگم از بهتم پرید. خب راجع به قرائت های فیمینیستی هم که عرض کردم اینجا، و
بخش دارم جنبه محتوایی که شما اشاره میکنید در این جلسه بیشتر تمرکزمون جنبه مفهومی محتواییه. اگر جنبه فنی یا قلمی رو هم اگر یه وقتی لابلای فرماشتون رو بفرمایید بد نیست.
یکی از چیزهایی که توی کار برای من خیلی قابل تأمل بود این نکته ایه که زمان و مکان قصه چه تأثیری بر جریان داستان خانم سیلویا دانشور داشته، در داستان سرگوشون داشته. داستان نویسا ستینگ بهش میگن دیگه، زمان و مکان رو بهش میگن ستینگ. زمان رو که خب ما میبینیم که بعد از اتفاقات جنگ جهانی و ایران علی‌رغم این که اعلانی طرفی کرده ولی تصویر شده و اومدن و همونطور که خیلی خوب خانم دانشمند نشون میده قشنگ وسایل خارجی ها روی زمین های مردم، ملک های مردم راه رو هم بستن، این ملک تشنه است ولی اینها بستن و دارن روش جشن میگیرن، روی این خاکی که مال این مردم جشن میگیرن. انگار یک تعرضی به این خاک اتفاق افتاده. ضمن این که یه کودتایی هم در واقع اتفاق میفته برای اینکه یک شاهی بیاد سرکار. کودتایی اتفاق افتاده، اون شاه در جنگ اعلام بی‌طرفی هم حالا اومده اون شاه، بعد این شاه اعلام بی‌طرفی میکنه ولی میان تصرف میکنن مملکت رو. تو قبل از این با آلمان ها دوست بودی، حالا دیگه نمیتونی با آلمان ها، چنان با آلمان ها دوست بودی که ملتت در واقع هیتلر رو منجی خودشون میدونه. این نگاه منجی‌گرایانه خانم دانشور هم میتونه نگاه قابل تأملیه که میگه که اینا اون هیتلر رو دارن در واقع منجی خودشون میدونه. بعد از اینکه اون میره به خاطر اینکه تو به اون اظهار مودت کردی، حالا بعد اینجا تاوان پس بدی به انگلیسی، یعنی اصلا شرایط این سرزمین شرایط مناسبی نیست. خانم دانشور میاد چیکار میکنه؟ میخواد قصه این اوضاع رو بگه، نمیاد در پای تخت این اوضاع رو روایت بکنه، نمیاد در خود شیراز این اوضاع رو روایت بکنه، قصه رو میبره در یک شهر کوچیک دور از شهر بزرگ شیراز. اونجا نیست، زمان و مکانی که داره در داستانش در واقع قرار میده سعی میکنه متأثر از اتفاقات زمانی و مکانی ایران بیاره و اینجا لحاظ کنه. همینجا مثلا وقتی داره از حاکم صحبت میکنه راجب حاکم منطقه حرف میزنه، راجب پادشاه ایران حرف نمیزنه، ولی آیا ما نمیتونیم دریافت هایی داشته باشیم ازش؟ چرا؟ این به این اون دریافت هایی میتونیم داشته باشیم. این یکی از گوشبندی های خانم در واقع دانشوره، هم انتخاب شخصیت زن، هم انتخاب مکان و زمانی که نسبت بهش تسلط داره. میره در شیراز روایت میکنه، همونجور که گفتم در فارس روایت میکنه، هم از اتفاقاتش خبر داره، از تاریخش خبر داره و در این انتخاب هوشمندانه در زبان و نقشش هم خودشونشون میده، در دایره واژگانی خودشونشون میده، در مناسبات اجتماعی که قرار یک داستانی که منتسب به اقلیم هست و روایت بکنه در اونها خودشون نشون میده. اینها خودش تزئیناتی یا سیاست های زنانه ایست که اسباب این میشه که خواننده علاوه بر این که داره قصه رو میخونه از این دایره واژگانی، از این شیرینی که لحن و لهجه ها داره متفاوت کرده این آدم ها رو با هم دیگه استفاده کنه. خانم عزت الدوله متفاوت از مکماهون داره حرف میزنه، آقای یوسف دایره واژگانیش متفاوت از سرجنسی میزنه. اینها نکاتی که خب خانم در واقع دانشور استاش بهش تسلط داشت. یه نکته که توی این کار برای من جالب بود، ما روایتی از زنهای متعدد در جاگاه های متعدد توی این کار داریم، اگرچه که بعضشون خیلی فرعی هست. یعنی این که یه قصه میان روایت میکنن به عنوان قصه فرعی، شاید هم حتی برای فقط این که تزئین بکنه داستان خانم دانشور رو، و اما هستن. مثلا از زنهای داستان که بخواییم بشموریم، ما زری رو داریم، تحصیل کرده مدارس خارجیه، زبان انگلیسی میدونه، یه خانواده بوده که پدرش هم معلم بوده، یعنی و الان هم همسرش خانه، یعنی میشه تقریبا میشه طبقه مرفع و الیت جامعه. ما خانم فاطمه رو داریم، عمه خانواده رو داریم که در این خانواده مذهبی رشد کرده، سمان که یوسف هم بچه ملیش خیلی پررنگ، هم عقبه دینی داره به خاطر پدرش. این عمه خانم رو داریم، عزت الدوله رو داریم، حتی سودابه رو داریم، مادر یوسف رو داریم،
خواهر آقای
فتوحی رو داریم، خانم مسیحا دم رو داریم، همسر حاکم و دختر حاکم رو داریم، شخصیت های این شکلی داریم. و بعد اون چیزی که برای من قابل تأمله، خانم دانشور با توجه به که خودش هم از خانواده در واقع جایگاه داری بوده در شیراز، آمد و شدهای زیادی داشته، با خانواده های سرشناس بوده، تحصیل کرده بوده، تهران درس خونده، دکتری داشته، با خارجی ها خیلی در ارتباط بوده به خاطر شغلش که تو دفتر تحقیقات در واقع چیه خارجی کار میکرده زمان جنگ. خودش هم از طبقه الیت تقریبا محسوب میشده، از این طبقه مرفه من، ولی بنا رو نگذاشته به این که فقط از خودش بنویسه و از طبقه خودش بنویسه. یه دید تکثری ایجاد میکنه از زنها توی این قصه و ما تصویر زنهای مختلفی رو داریم میبینیم که این ماجرا. این هم از توجه ها و زیرکی های خانم دانشور در قصه بوده. و همونطور که داره در واقع تصویرهای متعددی رو تعریف میکنه، سرنوشت های متعددی هم برای زنها داره تعریف میکنه و تو قصه ها داره به ما منتقل میشه. هر کدوم یک جایی هم عزت الدوله اونجا داره خودش برای خودش یه دم و دستگاهی رو انداخته و برای خودش قاچاق میبره، قاچاق میاره، جایگاه خودش میکنه. از اون طرف اینجا داره به دیگران ظلم میکنه ولی خودش هم مورد ظلم واقع شده. اون وجوهی از ظلم اجتماعی که مثلا میگن که جامعه به زن در اون زمان وارد میکرده، اینجا در سرنوشت شخصی عزت الدوله دیده میشه، آورده شده. یا مثلا بچه سودابه هندی رو که در واقع میاد و وارد زندگی عالمی میشه رو، این زن رو میاد خلق میکنه. دو تا استفاده از این ماجرا داره. مثلا ممکنه ما بکنیم به خودمون سوال بپرسیم، بگیم که خب الان با اومدن سودابه هندی چه اتفاقی افتاد؟ این اتفاق چه اثری در دامنه اصلی قصه داشت، در خط اصلی قصه داشت؟ مادر بلکت رفت کربلا، مجاور شد و اون رو سخت زندگی کرد، حاج آقا هم که ترک شد، پدر یوسف هم که از جامعه ترک شد، هرچند که همچنان مردم بهش مراجعه داشتن و امین مردم بود. کارکرد این مثلا شخصیتی مثل سودابه کجا بود؟ خب خانم دانشور همونطور که عرض کردم دو تا استفاده از این ماجرا میکنه، چه بسا بیشتر سه تا. اول اینکه خط اصلی و بدون تکاپوی قصه رو قطع میکنه و یه قصه غیرنگ فرعی برای پدر، یه عقبه درست برای پرونده شخصیت یوسف درست میکنه که این پدر مذهبی بوده ولی اینجا دوچاره چنین خط و خطایی میشه، یه همچون چیز درست میکنه. دوم اینکه خانم دانشور خیلی از اون جهت که داره یه داستان ایرانی می‌نویسه خیلی تاکید داره به اینکه هر جایی که میتونه اتصالی به تراث فرهنگی ایرانی بزنه، چه بسا با داستان سودابه هندی داره شیخ صنعا رو برامون زنده میکنه توی داستان، چه بسا با آوردن اسم سودابه، با اینکه هیچ شباهتی به اسم سودابه به جهت شخصیتی و داستانی به سودابه در شاهنامه نداره ولی ذهن مخاطبش رو یک سنجاق میکنه به یک متنی بیرون از متن و میگه که مترصد باش، حواسش رو جمع، مترصد باش، یک حرفی اینجا میزنم. و ما وقتی با داستان سیاوش مواجه میشیم انگار قبلا یه پیشاگاهی به ما داده شده راجع به اینکه من اینجا اسم سودابه رو بردم، شاید بعدا بخوام ازش استفاده کنم، کما اینکه ممکنه به اون استفاده که تو شاهنامه ازش شده اینجا الان نشه، ولی یه پیشاگاهی بر ذهن شخصیتش بار میکنه و ازش استفاده میکنه. عملا با یک اسم و یک قصه دو تا میراث فرهنگی رو به داستانش الساق و زمینه میکنه. از این هوشمندی ها خب زیاد داشته، با انتخاب اسم ملک رستم ملک سهراب و با اون پرده خانی سیاوش و اینها هم میراث ملی
رو. یوسف که در واقع داستانی شبیه داستان سیاوش داره، بله. شاهنامه، انتخاب اسم یوسف هم از این جهت کمک کننده است به ما دیگه.
بله.
همون اتفاق که برای سیاوش میفته و توی درگیر میشه، یوسف قرآنی هم همینجوری میشه دیگه، زن عزیز مصر بهش نظر داره، اونجا مادر خوانده سیاوش در واقع بهش نظر داره. نمیتونیم بگیم اینجا هم باز دوره
ضمن اینکه اسم یوسف ارجاع قرآنی در مورد ارتباط این دو تا برادر با هم داره، اگر این خانکاکا خیلی جاها کوتاه نمی اومد برادر سر سیر آب نمی رفت. این یوسف ارجاع قرآنی در مورد ارتباط دو تا برادر داره، چون ما به یک وجهی برادر کشی هم در رمان داریم، اگرچه که این برادر کشی به شکل غیر مستقیمه، یعنی خانکاکا باج داده تمام شده رفته، ضمن این که حتی در صفحات پایانی کتاب ما مواجه هستیم به این که چون از قبل اینا سر ارث و میراث با هم یه مشکلی داشتن دیگه، خانکاکا همیشه به برادرش میگفتش که پدر خرج تحصیل تو رو داد ولی به من اون هزینه که برای خرج تحصیل تو کرد نداد، مساوی ارث رو تقسیم کرد، ضمن این که چون بیبی فاطمه اومد نزدیک شما زندگی کرد، پیش تو زندگی کرد، دختر بحری هم داد به شما، یعنی سهم ارثی خواهرمون هم داد به تو، لذا تو از من همیشه، یعنی یه رقابت این شکلی هم خانم دانشور درست میکنه و اسم این رو که میذاره یوسف، زمانی که خانکاکا لحظات آخر که حالا از قبلم چشم داشته به این ماجرا، زری بیدار میشه و شروع میکنه از سیاوش حرف زدن موقعی که میخوان تشییع جنازه بکنن اینا، بعد میگه نه دیوانه شده، این دیوانه شده، که چه بسا با نسبت دادن دیوانگی به این زن برادرش چه بسا بتونه سرپرستی این زار و زندگی رو هم به عهده بگیره قبل از اینکه این بچه بالغ بشه و خسرو بالغ بشه و بزرگ بشه و مرد بشه، چون تنها مرد خانواده ظاهرا ایشونه دیگه. این ارجاعات مدام که خانم دانشور داره به متون ملی و متون مذهبی میزنه اسباب این میشه که این داستان داره بله مثل یک تنه درخت داره تنومند میشه و از یک طرف اگر برداشت شد از طرف دیگه برداشت میشه اون نکته‌ای که میخواسته بگه. و یه وقتی من مثلا 4-5 بار تا حالا کارو خوندم، یه وقتی میدم تو مثلا بار سوم من اینو دریافت نکرده بودم، تو بار چهارم دارم چنین چیزی رو دوباره از متن دریافت میکنم. خب این نشون میده نویسنده برای کارش خیلی وقت گذاشته. ضمن این که خب نمیتونیم، درسته که اثر مال خانم دانشوره، نمیتونیم این با هم نادیده بگیریم که جلال آل احمد کنار دانشور بوده و احتمالاً با هم در مورد این کار گفتگوهای زیادی داشتن، احتمالاً بارها کار رو خونده و نکاتی رو بهش توجه داده و خب اون توجه ها هم حالا اینجا در کار خانم دانشور داره دیگه میشه. این یه نکته دیگه متکلم وحده شده
شما تو
بران
دوستان اگر سوالی دارن، دوستانی که مجازی ما در خدمتشون هستیم میتونن بپرسن.
شما هم اگر سوالی دارید بپرسید اگه مطلبی هست.
نکته‌ای که هست و برای من قابل تأمل بود و نمیپذیرم که اسباب این میشد که نپذیرم که در واقع این اثر داره در مورد ظلم به زنان حرف میزنه، فقط صرفا فقط از نگاه فمینیستی ماجرا نگاه کنم، میگه من این دوتا شخصیت رو از اول قسم شونه به شونه هم وارد شدن دیگه. حتی تو جلسات خیلی وقتا اختلاف نظر پیش میاد سر این که آقا شخصیت اصلی کیه، آیا شخصیت اصلی یوسفه چون خیلی قدرتمنده، اساسا قهرمان اینه، چرا شخصیت اصلی کیه. یه نکته که برای خودم قابل تأمله اینه که به نظر میاد زری هم قهرمانه ولی داره زنانه ماجرا رو مدیریت میکنه. زنانه از این نظر که مهر طلبانه، ببین جایگاه مردانه با آقایان یه جایگاه حکمیتی میده حکم کردن به دلیل قدرت های جسمی که دارن، به هر حال نمیشه اینا نادی بده، یک قدرت تحکمی میده. ما در بچه زنانه این رو میبینیم که زن هم همین مسئله ولایت باطنی و ولایت ظاهری ها، ولایت باطنی تحکمی نشون داده میشه، مدیرانه نشون داده میشه، ولایت باطنی انگار بر نفس ها داره مدیریت میکنه، بر روح ها داره مدیریت رو انجام میده. انگار شروع داستان با نانه، یعنی همه حرفا با نانه، با قوت غذا مردمه، قوت غذای مردمه. این هم خودش روح زنانه داره ها، اینکه غذا آماده کردن اساسا و در سفره گذاشتن. این مرد یوسف مواجهش چیه؟ میگه من نمیتونم ساکت بشینم، تحکمی، من نمیتونم ساکت بشینم در برابر این ظلمی که داره به مردمم میشه، من نمیتونم تن بدم به این که قضامو در انبارهامو باز کنم بدم به استعمار در حالی که مردم خودم گرسنه هستن. اون اینجوری مردانه در واقع بروز و خورش میده. در وجه زنانه چه اتفاق میفته؟ زنی این کارو نمیکنه، زنی هم داره این کارو میکنه ولی شکلش متفاوته. داره چه کار میکنه؟ زنی نظر میکنه، وقتی میگم مهر طلبانه این اتفاق میفته، زنی نظر میکنه که نان به دارالمجانین ببره. در روزگاری که همچنان قحطی گندم و نان هست، باز همین نانها رو میپزه، روش رو روکش میکشه، طبقکش خبر میکنه که طبقکش ها بیان این نونها رو بردارن بریم دارالمجانین. میره خودش هم دارالمجانین در حالی که میتونه نره دارالمجانین، خودش هم میره دارالمجانین و وای میسته با این جماعت صحبت هم میکنه، هم صحبت هم میشه باهاشون. و نکته قابل تأمل اینه که خیلی برام جالبه، خانم مسیح آدم رو اونجا داریم، خواهر فتوحی رو اونجا داریم، زنهایی که تو اون دارالمجانین هستن علارغم این که در واقع تهمت یا ادعای جنون راجع بهشون میشه، همه همچنان دغدغه سرزمین دارن، نگران اتفاقاتی هستن که داره تو این سرزمین میفته و ضمن این که ذهنشون ممکنه بره بیاد، گاهی وقتا وسطش یه پرت و پلایی هم بگن، ولی همچنان دارن جوش این سرزمین رو میزن. اون خانم همه میگن دیوانه است ولی روزنامه‌شو میخواد که از این خاک بی خبر نمونه. و زری میره به بهانه نان تو اونجا و میسه با اینا حرف میزنه، گفتگو میکنه. و یکی از اتفاقات خوبی هم که میگم به انسان پیشاگاهی میده و نمیترسه از اینکه دستش خالی بشه. این خیلی مهمه ها. ما خیلی مواجه میشیم با اینکه نویسنده برای اینکه دستش از قصه خالی نشه پنهان میکنه از مخاطبش، میگه یه سری یه ذره بهش اطلاعات میدم تا بیاد یه جایی، ولی خانم دانشور از این نمیترسه، قشنگ با یه شکل دیگه، با یه قصه ماجرا، با یک رویا پردازی خواب بخشی از قصهش رو قبلا روایت میکنه و مخاطب وقتی اتفاق میفته میگه اینو اونجا قبلا گفته بود. مثلا اتفاقی که میفته توی یکی از همین دفعاتی که میره دارالمجانی، خانمه بهش میگه من خواب دیدم تو اومده بودی اونجا، بچه مرده به دنیا اومد و تو خون نداشتی. از اینجور کاشتنها خانم دانشور خیلی دقیق داره و این کاشتنهاش هم از قضا نسبتی با جهان زنانه داره، اصلا فاصله نمیگیره. این فاصله نگرفتنه خیلی خوبه. ما خیلی کم مواجه میشیم بعدن با داستانهایی که میان حرف خوبی بزنن، حرف درستی بزنن، اساسا میخواد یه مسئله رو راجع به جهان زنانه مطرح بکنه ولی دچار اغراق نشه، تو همون جهان زنانه حرفشو نزنه، به اقتضای این که میخواد راجع به زنان یه صحبتی بکنه طرف مقابل رو نزنه، بلکه بیا قصهش رو بگه. اونها هم به یک شکلی وارد جهان شعار میشن.
یه نکته هم حالا شاید خوب اگر دوستاشی رو بیشتر بگید و ما استفاده کنیم، این که انگار خانم دانشور داره دو الگوی سیاسی خلق میکنه و میگه یه الگوی سیاسی مبارزاتی مردانه داریم که بیشتر داره ساختار جامعه رو هدف قرار میده، میخواد حاکمیت رو تغییر بده و خیلی کارها بکنه، و یه الگوی کنشورزی زنانه داریم که بیشتر از جزئیات شروع میکنه، از چیزای نزدیک خودش شروع میکنه. و اگر زنی این گونه مثل زری کنشگری نکنه، مثل خواهر خانم فتوحی دیوانه میشه، چون انگار اونم یه مبارزه و فعال خیلی زن خیلی فعالیه. و بعد دوباره برادر این خانم که آقای فتوحی هست و خیلی طبع مبارزاتی چپگرایانه هم داره، خانم زری داره بهش کنایه میزنه، میگه توی که میخوای دنیا رو درست کنی چرا خواهر تو ول کردی داره به این روز افتاده،
از خونه غافل شده. آره. میخواد دنیا رو درست کنه ولی از خونه غافل شده.
یعنی انگار کنشگری زنانه انحصار پیدا میکنه توی امور نزدیک به خودش و جزئی تر، ولی مردها خیلی کلان نگر هستن و خیلی آرمانی تر و بزرگتر دارن کنشگری میکنن. و خانم دانشور اینو نقد میکنه که اگر شما زنها بخواید مثل اون آقایون کنشگری کنید، تاش دیوانگیه، تاش یک جنونیه که خواهر خانم فتوحی بهش گرفتار میشه و کسی رو هم ندارید ازتون حمایت کنه، چون مردهاتون درگیر مسائل دیگه هستن و به شما اعتنایی ندارن.
این دو نوع مدیریت که کاملا درسته، توی اون ولایت باطنی و ولایت ظاهری عرض کردم. الان اتفاقی که میفته اون نقطه که گفتم، ما در شاهنامه داشتیم چنین شخصیت هایی، اگر مثلا شخصیت های شاهنامه رو بتونیم بگیم، هنوز نمیشه بگیم کهن‌الگو، چون بعد کهن‌الگو بشن، ساخته بشن، هنوز کهن‌الگو نشدن، ولی اگر بشه به شکل شمایل مثلا کهن‌الگویی به اینو نگاه بکنیم، ما داریم توی شاهنامه زنی که داره از خانه شهر رو مدیریت میکنه.
اتفاقا سوال یکی از بچه های مجازی هم همینه که پرسیدن کهن‌الگوی زری چی هست و شخصیت متشابهشون در شاهنامه چیه. حالا شما اگر در پاسخ به همین بحثتون رو
زری ببین، ما چیز رو داریم توی شاهنامه، سیندخت رو داریم، سیندخت رو داریم. سیندخت چه اتفاق زنه؟ مهراب کابلیه، مهراب کابلی حاکم کابله دیگه، از نمادگان ضحاک هم هست. اتفاق چی میفته اونجا؟ زن حرم سراست. اتفاق که میفته اینه که آقا یه دختری داره ایشون به نام رودابه، از قضا یکی از نمادگان فریدون که اسمش زاله، ندیده و نشناخته از تعریف ها چون در دروازه کابل بوده، عاشق رودابه میشه. این خانم به خودش که میاد میبینه که این دوتا جوان یک دل لفت دل عاشق همدیگه شدن، اما این دوتا نمیتونن به خاطر مناسبات اجتماعی با هم ازدواج کنن. چرا؟ چون ایشون از نوادگان ضحاکه، اوشون از نوادگان فریدونه و اساساً ایرانیان اینها رو کهتر میدونن، پایین‌تر از خودشون میدونن و کسر شأنشونه مثلا زال بیاد رودابه رو ببینه. چه اتفاق میفته؟ از اون طرف هم پدر زال بلند شده لشکر کشیده، وقتی فهمیده پسرش میخواد با چنین کسی ازدواج کنه و کوتاه هم نمیاد، لشکر کشیده اومده پشت دروازه های کابل که چیکار کنه؟ شهر رو ویران کنه که چرا شما میخواید دخترتون بدید به پسر ما؟ این نباید این اتفاق بیفته. اینجا این کنشگری که میگم از خانه اتفاق میفته، مهراب میبینه هیچ کاری ازش ساخته نیست، الانه که شهر از هم بپاشه ویران بشه، میاد خونه میگه تنها کاری که من که زورم به تو نمیرسه که بگم ول کنید این عشق، تنها کاری که میتونم بکنم اینه که رودابه رو بکشم. ببینید بچه قدرت مردانه، باید بکشم تا این مسئله حل بشه، به راه دیگری فکر نمی کنه. سیندخت میگه که دست نگه دار، تو دخترمون رو نکش، من میرم خارج از شهر و با پدر زال گفته بود. نهایت اینه که قبول نمی کنه دیگه، اون وقت دخترمونو بکش و شهر رو نجات بده، اجازه بده من برم مانه گفتگو بشم. میاد بیرون در حالی که تا امروز داشته مدیریت خانه می کرده، حرمسرا رو اداره می کرده، بلکه زن حاکم بوده دیگه، مناسبات که بعد زن حاکم توش ورود داشته باشه ورود می داشته، بلند میشه از اینجا به بعد قرار کار شهر کار مدل میکنه، بلند میشه میره خارج از شهر، شروع میکنه با صحبت کردن با پدر زال. میگه که پدر زال میگه یکم صحبت میکنه باش، میگه که تو کی هستی؟ چه نسبتی با دختری که پسر من عشق رو به دل داره داری؟ میگه که من اش میگه، میگه تو سرورشی یا خدمتکارشی کیشی؟ میگه من مادرشم. بعد از اون گفتگوهایی که این زن خانه مقابل یک فرمانده وایسته و انجام میده، این فرمانده نرم میشه، میگه که خب این الان مادرش اینه، پس دخترش احتمالاً یه دختر درست حسابیه که مادرش اینه دیگه،
مادر مادرش رو ببین دختر رو ببین.
بله. یه همچین اتفاقی میفته و میگه که لشکرش میگه بیرون شهر بیستید، من میرم داخل شهر بیداری انجام میدم، به شما اطلاع میدم، کسی وارد شهر نشه. خب اتفاقی که میفته، میان داخل شهر رودابه رو میبینن، دوباره مکاتبه های انجام میشه، به موبدان و منجمان میگن که طالع این دو تا جوان رو در آسمان ها ببینن، طالع دیده میشه و منجمان و اینها گزارش میدن که این طالع خوبه و منجی ایران حاصل این ازدواجه، که زال و رودابه با مدیریت سیندخت با هم ازدواج میکنن و رستم متولد میشه. خب اینجا الان سیندخت چه کار کرده؟ سیندخت زن خانه بوده، زن حرمسرا بوده، ولی سر بزنگاه از این دایره امن میاد بیرون و شهر رو نجات میده و اون فاعلیتش رو اینجا بروز و ظهور میده. به نظر میاد زری هم نسبتی با این زن در شاهنامه داره. چرا؟ در خانه است، داره خانه رو حفظ میکنه، برای حفظ خانه داره میجنگه، ولی زمانی که میبینه باید برای حفظ این خانه کاری بیرون از این خانه انجام بره، میگه تشییع جنازه همسر من توی شهر بر انجام بشه و فرزندم اونجوری تربیت میکنم، شمشیر تیز میکنم که انتقام بکشه.
انگار در واقع ما زن رو موجودی داریم میبینیم، چون حالا اینو میخوام مطرح کنم که به یه موضوع دیگه وارد بشم.
اگه
چیزی
خانم خیلی وقته
ها میخواد صحبت کنه، بله بله بذارید شما صحبت کنم.
فراموشتون نشه آقا
خانم میری. نه من یادداشتش رو از خود کتاب آوردم که بگم. حالا خانم میری اگر
بله بفرمایید.
سلام
سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام اند سال هنوز ادبیات داستانی ما یک کتابه. راستش الان دست پا شکسته رو گلیش دادم و یادداشت می‌نویسم. من یادداشتایی که می‌نویسم به شدت خب مورد نقد قرار می‌گیره و نکات فنی خیلی بهش داده میشه، یه تشویق می‌کنم، نکات ویرایشی خیلی از متن‌ها می‌گیرم. این برای خودم واسه شلوغ شد، سوالم لیولش پایین تر باشه، ولی واقعا برای خودم سوال ایجاد شده که من الان بعد از فکر میکنم این کتابی که دست منه بیست و یکی دو تا بعدم یعنی چاپ بیتیلتون دوگو باشه که چاپ شده، توی کتاب پر از عقلات ویرایشیه و یعنی غلطی که خیلی فاحشه یا مثلا خیلی جاها محاوره ها ادبی شده، ادبی ها محاوره شده، تک و توچ مثلا من توی اینجور چیزا دیدمش. برای این سوال بود که الان داره مخاطب تغییر کرده و حساس شدم به خیلی از نکات ویرایشی، یا ما صوبشون و منهای تمام این نکات مثلا داریم به محتواش نگاه میکنیم و حالا در موردش توضیح میدیم. این نکات مهم نیست الان کسی که بخواد بنویسه، حالا هرچند کوچیک و اینکه میدونه حالا به پای سیمی نمیرسه، چجوری این اتفاق میفته براش که توی مرحله اولیه گیر میکنه و یه کتابی مثل صوبشون، حالا یه غلطی که من خیلی مبتدی میتونم ازش بگیرم، اومده و چاپ چندین بار چاپ شده و چندین جایزه مختلف گرفته و محتواش بارها و بارها بررسی شده. این رو برای خودم خیلی سوال بود که دلگرم بشم برای بیشتر نوشتن، چون خیلی وقتا یادداشت جایی میدم انقدر اوتومی ردش میکنن یا انقدر توی ذوق میزنم که طرف مورد بیجورت نکنه چهار تا کلمه بنویسه، یا مثلا یک دوره نویسندگی میرم انقدر اوضاع رو سخت جلوه میدن که دیگه تا مدت ها جرات نمیکنم چیزی بنویسم. میخواستم حرف شما یه جور من دلگرم کنه که میشه نوشت، میشه مثلا در گذشت از پروانه میدونم، حالا شما را نمایی بفرمایید که چه اتفاقی میخواد بیافته اگر این اثر یا مثلا یه همچین کتابی باشه. مثلا آخر کتاب چند تا جملات رو معنی کرد، چند از کلمات رو ترجمه کرد که توی بحثی این حالا استان فارسی یا شهرستان شیراز این کلمات استفاده می شد. این کتابی که پر از اصطلاحات یک قوم یا یک مثلا شهر مثل هم بازخورد کشوری بگیره و یا حتی جهانی بگیره، چه چیزی پشت پرده یه صوبش بوده که حالا خدا بهش عنایت کرده یا مردم انقدر بهش اقبال آوردن؟
خواهش میکنم سلامت باشید. اولا که به شما پیشنهاد میکنم به عنوان کسی که تجربه نوشتن داره، به شما پیشنهاد میکنم که کلا ناامید نشید و تلاش کنید، چون رسیدن به یک متن پاک و پاکیزه و تمیز جز با تلاش محقق نمیشه و به قول آقای اگرچه آقای نادر ابراهیمی نظرشون خلاف آقای شهسواریه که اون جمله که در صفحه اول
حرکت
در مه آوردن که اگر استعداد داشته باشید خودتان رو اگر استعداد نداشته باشید خودتان رو بکشید نویسنده نمیشوید، اگر استعداد نداشته باشید بعد خودتون رو بکشید تا نویسنده شید. در حالت در دو صورتش کشتنه، فضا خون و خونریزیه برای اینکه بتونیم یک متن خوب و تر و تمیز و موندگار در بیاریم. و این متن‌ها رو هم درسته که بخش ویرایش مهم هستن، مهم هست و این روزها مهمتر هم شده. مثلا نسخه قدیمی یک کاری رو من دست میگیرم واقعا سختمه بخونمش، چرا؟ چون ذهن ویرایشگر من مدام داره کلمات و نیم فاصله هاش رو رعایت میکنه، ویرگولش رو رعایت میکنه اینها. ولی الان خب ویراستاری قواعد و قانونهای خودش رو پیدا کرده و داره انجام میشه. درسته که الان امتیاز شده، ولی در این اینکه یک کار با کیفیت در واقع تلقی میشه از سمت دیگران یا اون سالها تلقی میشده، خیلی خیلی کوچیکش میتونسته این بخش ویراستاریش باشه. بخش اصلش قصه پردازیه که داره، قهرمان سازیه که داره، جلوتر که بریم من عرض میکنم که چطور خانم دانشور تونسته خیلی خوب قصه بگه و قهرماناش رو پا به پای کشمکش هایی که براشون ساخته برا ما مهم بکنه و ما تا صفحات پایانی بیاییم، علی رغم این که بعضی وقتا که داستان ما مواجه هستیم با جاهایی که به نظر میاد زیاده گوییه، اطنابه دیگه که اساسا اقتضای داستان های اون موقع هم بوده، یا شاید یک بچی از بخش رئالیسم بودن سبک نویسنده برای پرداختن به تمام جزئیات صحنه و جزئیات حوادث باشه، ولی ما رو داره میکشونه و ماندگاریش هم به این دلیله که من فکر میکنم که مسئله رمان سروشون مسئله زمان شمولیه. یعنی چی؟ میگن بهترین پیرنگ ها پیرنگ هایی هستن که جهان شمولن، یعنی فرقی نمی کنه من انسان ایرانی دارم اون مضمون رو دریافت می کنم یا یک آدمی در ناف آفریقا یا یک آدمی در جزایر سریلانکا، فرقی نمی کنه، برای همه اونها عشق پیرنگ می کنه بیاوره، برای اونها عدالت خواهی، برای هممون عدالت خواهی می کنه پیرنگ بیاره، برای هممون ایثار می کنه پیرنگ داستانی ایجاد بکنه و ما رو بکشونه. به اینها میگن پیرنگ های جهان شمول و من میگم که داستان سروشون هم میتونه جهان شمول باشه هم زمان شمول. درسته که داستان سروشون سال 48 نوشته شده، در یک شرایط خاص اجتماعی و سیاسی ایران نوشته شده، اما الان نمیتونیم راجع به همین پیرنگ و راجع به همین مضمون دوباره بشیم راجعش بنویسیم. خیلی از زخم‌هایی که ایران الان داره میخوره همچنان از حضور استعمار به شکل غیر مستقیم و تسلطش بر این جغرافیا و سرزمینه، نه فقط ما، تمام منطقه. الان داریم میبینیم شرایط و اتفاقاتی که داره تو منطقه پیش میاد همچنان سر همین ماجرا هست و به نظرم این قهرمانسازی، زمان شمول بودنش، مهم بودن قصه و توجه داشتن خانم دانشور همونطور که مصادیقش رو آوردم و باز هم عرض میکنم به میراث فرهنگی این سرزمینه، چه این میراث مذهبی باشه، دینی باشه و چه این میراث ملی باشه. ما علاوه بر این که من عرض کردم نشانه های از شاهنامه داریم در قصه میبینیم، خیلی پررنگه، هم در نام ها، هم در قصه ها، هم در همه این ها. خانم دانشور نمیگذره، خسرو شیرین رو هم تو صحنه ای که رفتن توی زیر زمین خونه عزت الدوله بچه ها برن توی اون حوض حمام بکنن، چون نقب هم میزنه به تصویری که از خسرو شیرین روی دیوار اونجاست. یا مثلا یه جایی در میاد میگه که یوسف اومد به من گفتش که شب که مردش اومده خونه، میاد به خانومش میگه که امشب چه قصه‌ای میخوای برام تعریف کنی، و اون هم میگه که من امشب چه قصه‌ای برای یوسف تعریف کنم که آروم بشه. انگار اینجا هم داره یک شهرزادی رو برای ما بازآفرینی میکنه که میخواد با قصه‌هاش بخشی از این جهان رو نجات بده، به بخشی از این جهان آرامش بده. این اتصالات دقیق که داره در واقع داده میشه اسباب این میشه که داستان ماندگاری بشه. چرا؟ چون ما همچنان ایرانی هستیم، همچنان با همون اتصالات فرهنگی، و وقتی داریم کار رو میخونیم، حالا هر کسی، البته من نظرم اینه که خواننده معمولی، یعنی ادبیات خون معمولی، یک بخشی از یک مشتی از این داستان میتونه برداره، اون کسی که خودش با این تراث فرهنگی ارتباطی داره دو مشت، سه مشت میتونه برداره. یعنی هر کسی به اندازه وسعی که در درون خودش از این اتصالات داره میتونه از این داستان برداشت بکنه. این یه نکته. ضمن اینکه این کار ترجمه هم به تعداد فراوان شده، به زبانهای مختلف شده. یه نکته رو اینجا نمیدونم دوستان نویسنده هستن، ادبیات خون هستن، شاید به کار اون دوستانی که دغدغه‌شون نوشتن هست بیاد، و اونه که یه اشتباهی که ما داریم انجام میدیم در ادبیات داستانی فارسی اینه که ما داریم کپی میکنیم از دیگران بنویسیم. فکر میکنیم اگر از همینگوی کپی کنیم بنویسیم، فکر میکنیم اگر از مارکز کپی کنیم بنویسیم، شاهکار تولید کردیم. در حالی که اینطوری نیست، او با جهان فکری و فلسفی آمریکایی داره اون داستانو می‌نویسه. او نویسنده دیگه با جهان فلسفی فکری آمریکای جنوبی داره می‌نویسه. اون یک آلمانی داره با جهان فکری آلمانی، جهان فلسفی آلمانی می‌نویسه. ما زمانی برنده‌ایم که با نگاه ایرانی داستان بنویسیم. و اساساً یکی از مشکلاتی که این روزها گرد بایزی به داستان فارسیه بی مکان بودنشه. داستان‌های آپارتمانی که نمیدونی زمانش که، نمیدونی مکانش که. این داستان هیچ دردی واسه کسی دوا نمی‌کنه.
یعنی در واقع بی مکانی و بی زمانی در برابر جهان شمولی و زمان شمولی حساب میشه. یعنی دوستان به جای که زمان شمول و جهان شمول بنویسن، بی مکان و بی زمان بنویسن.
به جای اینکه این داستان ضمن اینکه یه نکته دیگه هم هست آخه. این هستش که ببینید، درسته که آقای پاموک دیگه انسان ترک نیست، سال هاست از محل زیستش فاصله گرفته، اما داستانی که داره می‌نویسه از کجا داره می‌نویسه؟ همچنان داستانهاش در ترکیه است. آقای خالد حسینی چند سال افغانستان زندگی نمی‌کنه، دیگه به راحتی میشه گفت او افغانستانی نیست، ولی داستانهاشو کجا داره می‌نویسه؟ از افغانستان داره می‌نویسه، دقیق با همون کلمات، با همون دایره واژگانی، با همون رسم‌ها، با همون آداب و رسوم. خانم جون پالهاری اساساً پدر و مادرش مهاجرت کردن، خودش مهاجرت نکرده، خودش یه جای دیگه به دنیا آمده و یه جای دیگه ازدواج کرده. الان داره زبان سوم، با زبان سوم می نویسه، نه هندی نه انگلیسی، داره با ایتالیایی می نویسه. چرا؟ چون ایتالیا داره زندگی می کنه. این آدم قصه ایتالیایی می نویسه، قصه آمریکایی می‌نویسه، نه داره قصه هندی می‌نویسه. بهترین داستانش میشه مترجم دردها. و اصلا اون مجموعه مترجم دردها کلی داستان هندی داره.
جایزه‌های بزرگ دنیا رو می‌بره.
راجب انسان هندی، منظومه فکری هندی. ما داستان رو از بیرون از این مرزها گرفتیم. فرمش مال ما نیست. ولی باید تمرین کنیم که فرم ایرانی بنویسیم، اصول رو یاد بگیریم و بیایم جهان ایرانی بنویسیم. یکی از جاهایی که میتونه این جهان ایرانی رو در واقع بساطش رو فراهم بکنه که ما تو داستان همون فراهم بیاریم، جغرافی های داستان هاست. فقط پایتخت که اساسا انسان رو به تدریج بی هویت میکنه، در همه پایتخت های دنیا حالا کم و زیاد داره، اساساً بی هویت میکنه رو محل داستان ها قرار ندیم. ببین مثلا حرس خانم مرعشی چرا حتی از کتاب اولش که جایزه گرفته بهتره به نظر من؟ به خاطر اینکه رفته تو خوزستان وایساده، یه جای کوچیکی، یه شهر کوچیکی توی خوزستان، و حتی یه وقتی رفته تو یه جزیره کوچیکی اونجا قصه رو داره روایت میکنه. قصه هی داره خاص‌تر میشه، مسئله هی داره ویژه‌تر میشه. از اون کلیات گذشته، جهان رمان جهان جزئیات و تفصیله. شما چقدر میخواید راجع به یک جایی که همه میشناسنش دوچار تفصیل بشید و دوچار تکرار نشید؟ این اتفاق نمیفته. برای همین گفتن یکی از هوشمندی های خانم دانشور اینه که میره تو یک شهر کوچیک در شیراز روایت میکنه، هم به دایره واژگانیش داره اصالت میده، هم به رسم و رسوم ها و اتفاقات، هم به همه چیز رو داره خاص میکنه. ضمن این که اینم یه زیرکیه ها، حالا ممکنه مورد نظر خانم دانشور نبوده باشه، ولی الان به ذهن من اومد. ضمن این که معمولا تو اتفاقات بزرگ سیاسی وقتی میخواد کنارش یه قصه بنویسی، ادعا زیاد نه آقا اینجوری نبود، نه بابا اینجوری نبود، این واسه توی شهر کوچیک، آقا تو شهر کوچیکی من بودم اینجوری بود. کما اینکه الان راجع به تاریخ‌های اتفاقاتی که در داستان روایت شده، یه انقلتایی آوردن، بخش تاریخی انقلتایی آورد، آقا بالا شده، پایین شده، جابجا شده، این مال جنگ دوم بوده، این مال جنگ اول بوده، اینا هست. ولی خانم دانشور قصه خودمو گفتم، من دوست داشتم این اینجا باشه، این مدل اینجا باشه. ما داشتیم سواشون رو توی مجموعه سیندخت که می‌خوندیم، بچه‌ها تو این تاریخ‌هاش این قلت می آوردن، گفتن چرا اینجوری شده، اینجوری نشده، اون ماجرا اینجا نبوده. ولی اصلا اهمیتی نداره، مهم اینه که جهان داستان سبوشون رو تونسته از پسش برده. و این یک امتیازه، اینکه اقلیم رو در داستان‌ها جدی بگیریم هم برای خواننده ایرانیمون امتیازه، همین که اساساً کشف شرق برای مخاطب غربی شگفت‌انگیزه. اونها به شرق سفر میکنن تا هزار جوهای جادویی شرق رو در بیارن. چرا ما قصه شرقی بهشون ارائه ندیم؟ چرا قصه ایرانی بهشون ارائه ندیم که بخونن و کیف بکنن ازش، برای اینکه بخشی از کشف سرزمین ماست. این اقلیمه رو به نظرم باید دوستان نسبت بهش جدی باشن. مازندران ما یه جهان شگفت‌انگیز از داستان داره با یه عالم ارجاع به شاهنامه، یه عالم ارجاع به تراث. جنوب ما هم یه شکل دیگه ای از داستان ها رو داره با یه اصلا مکتب جنوب رو نگاه کنید، چقدر تصویر و یه اتصال عجیب به ادبیات آمریکای جنوبی داره با اون شگفت‌انگیزی و جادویی و این چیزایی که اینها دارن. هر ور این سرزمین یه ظرفیتی داره. با این نگاه اقلیمی ادبی به این طرف‌های مختلف سرزمین، خراسان الان خودش کلی حرف داره، اصفهان الان خودش کلی حرف داره. این قصه رو استحصال کنیم و اجازه بدیم جهانی ها رو بخونن و کیف بکنن. مخاطب ایرانی هم همینجور، این امتیاز کاره.
شما در واقع به پاسخ یعنی خانم میری دارید میفرمایید که بیشتر محتوا و حالا اون چیزهایی که مورد نظر هست تو رمان رو در نظر بگیرن، این نکات ویرایش و اینها دیگه
زمین این که فرم هم مهمه دیگه، فرم هم از پسش برمدن، ویرایش هم دیگه اون ناشر بعد الان اینو تتمیز کنه به لحاظ ویرایش. نویسنده هیچ وقت مسئول ویرایش اثری که البته خانم الهی هم که تشریف دارن ویراستار هستن، هم نویسنده هم ویراستار، نویسنده هیچ وقت مسئول ویراستاری اثرش نیست. باید تا میتونه پاکیزه کنه متنو به لحاظ سجاوندی و نمیدونم واژگان و این حرفا، ولی خب این ویراستاره که عملا متن رو پیراسته میکنه و تحویل ناشر میده. الان ناشر بزرگوار و البته این کتابی که من دارم اینطوری نیست، به این فاجعه‌ای که این خانم میگن اینجا اتفاق نیفتاده، ولی اون باید همچنان خانم دانشوری که حضور ندارن بچه مالی از این چاپا دریافت کنه میکنه، آنهایی به یه ویراستاری هم بدید کارو براتون تحتمیز و پیراسته بکنه. ولی اینها محل ضعف آنچنانی نمیتونه در یک اثر لحاظ بشه. یه نکته راجع به قهرمان من گفتم، اینجا هم من بخوام اگر کاملش بکنم، شخصیت های رمان خانم دانشور اگر بخوام بگیم قهرمان، مثلا در واقع یوسف در نظرش بگیریم و در بچه بعدی هم زنی در نظرش بگیریم و حالا اون لابلا هم آدم هایی هستن که دارن به جریان قصه با آدم های قصه خدمت میکنن، خانم دانشور اصلا بنا نداره این شخصیت ها رو خیلی سفید و علیه السلام و اینا نشونه،
تعزیهی در واقع رفتار نکرده.
آره میدونیم چه اتفاقی افتاده. ما الان مثلا یوسف رو داریم، یوسف به عنوان کسیه که پیش قراول میشه برای این سرزمین و جانش رو میده، عملا شهید این سرزمینه و خیلی هوشمندانه پایان از اول که نشانه گذاری شده، پایان داستان هم خانم دانشور این شهید سرزمین خیلی گرامی میداره و میده که جایی که میخوان محل دفنش رو مشخص بکنن به امامزادگان شریف حتی اشاره میکنه، میگه که برادرم غریبه، میگه مثل این امامزاده یا مثل برمیگرده ماجرای امام حسین علیه السلام، چنان این آدم رو شریف قرار میده. ولی این آدم دچار اشتباهاتی در طول مسیر زندگیش، خود زری هم که حالا قرار از یک جایی به بعد بار مسئولیت قصه رو بکشه، این آدم هم دچار اشتباهاتیه. پدر یوسف که امین مردمه، کار مردم رو راه میاندازه، اونم دچار اشتباهه. انگار خانم دانشور میاد میخواد بگه که بابا کسی که قرار این سرزمین رو نجات بده، منجی این سرزمین باشه، حالا هر کدوم در یک بازه زمانی که دارن زیست میکنن، این آدم علیه السلام میسته بین خودمونه. خودمون در هر وجهی از خودسازی که بتونیم موفق عمل بکنیم، در همون وجه میتونیم منجی ایران بشیم. کما اینکه یوسف داره چه کار میکنه در اون وجه خان بودن خودش که اقل دست بشه، و ملکش گندم زیادی داره، در این وقت وای میزه با فشار میگه نمیفروشم، من به شما نمیفروشم، در حالی که مردمم گرسنه. حالا بعدن میان میکشنش و قفلا رو باز میکنن و میبرن، ولی این در اون وقتی که دستش میرسه وایساده. و باقی شخصیت ها این نگاهی که مقابل اون نگاهی که میگه که این جماعت هیتلر رو منجی خودشون میدونن، آلمانی رو در واقع منجی خودشون میدونن و دنبال اینن که یکی دیگه بیاد نجاتشون بده، اینها هر کدوم از اینا خودشون در یه وجهی دارن نجات بخشی انجام میدن و این نجات بخشی از درون بعد اتفاق میفته با همه نقص هایی که داره، با همه مشکلاتی که این سرزمین داره و این مردم دارن، و این اتفاقیه که اسباب اینو فراهم میکنه که داستان از وجه رومانسی خارج بشه به سمت رئالیسم، که رئالیسم میخواد داستان مردم طبقه متوسط و حتی آسیب دیده اجتماع رو بگه. زن داستان خانم سبوشون هم همین اتفاق براش میفته. گفتم از بچه معشوقه منفعل و اون ماجرا خارج میشه، دقیقا اونجا هم از یک جایگاه رومانسی که این زن داره خارج میشه و میاد یه زن واقعی تر به اتفاقات. معشوقه یک مرد همچنان هم ها، همچنان نگاه کنید یوسف چقدر با این لطافت رفتار میکنه، این کفشش رو در میانه میزن جلو باشه، این وقتهایی که سرش خلوته و کنار اینه، این چقدر با این داره با لطافت برخورد میکنه، ولی او رو در این مقام نویسنده فقط نگه نمیداره، رشدش میده، از رومانس خارجش میکنه و میاد در این زمین واقعی قرارش میده و میذاره بازی رو کنه و بازیش هم خوب انجام بده. خب ما چقدر وقت داریم؟
نکته‌ای که حالا من داشتم و فکر میکنم خوبه اگر بشه یه پیوندی برقرار کنیم بین سوشون و زری و وقایعی که این روزها شاهدش هستیم، یه نکته رو شما در خلال صحبت‌ها و فرمایشاتون داشتید تحت این عنوان که زنها میرن مذاکره میکنن، گفتگو میکنن و از جنگ نجات میدن. یه تعبیری هست توی صفحه 193 اگر اشتباه نکنم، میگه کاش دنیا دست زنها بود، زنها که زاییدند یعنی خلق کردند و قدر مخلوق خودشان را میدانند، قدر تحمل و حوصله و یک نواختی و برای خود هیچ کاری نتوانستن را. شاید مردها هیچ وقت عملا خالق نبودند، آنقدر خود را به آواتش میزنند تا چیزی بیافرینند. اگر دنیا دست زنها بود جنگ کجا بود؟ یه اشاره شما هم داشتید به این موضوع توی اون قصه ای که از شاهنامه و سیندخت و اینها تعریف کردید و اینکه حالا رفته مذاکره کرده و جهان رو و شهر خودش رو از داخل از جنگ نجات داده. من میخوام از اینجا یه پل بزنم به یه بحث دیگری که این روزها شاهدش هستیم، بعد از حالا اتفاقی که افتاد و ایران موشک‌های و پهپادهای رو به سمت اسرائیل شلیک کرد، ما تو فضای جامعه و تو سطح حداقل فضای مجازی بسیار می‌بینیم خانم‌ها و زن‌هایی که واکنششون زید یک هشتگ جا میشه، اونم نه به جنگ، و دنبال همین بحث این هستن که خب ما باید دنبال صلح باشیم. خب آدم‌های مختلف قاعدتاً طیف‌بندی داره دیگه، یه تعدادی از اینها آدم‌هایی هستن که ترسوان، یه تعدادی از اینها آدم‌هایی هستن که اساساً با اون نگاه ظلم ستیزانه و انسان انقلاب اسلامی زاویه دارن، یه تعداد از اینها دنبال منافع شخصی خودشونن،
عافیت طلبیه، مثلا اونا رو جمع می‌کنیم که اینکه عافیت طلبه، نمیخواد ملکش ریزش کنه، نمیخواد مالش بریزه،
آره. هر کدومشون میگه یک نحوی به هر حال دارن این عرصه رو خالی میکنن.
اما با... مادرانه
آره میخوام بگم یه وجهش اینه، یعنی انگار یه بخشی از زنهایی هم که نه به جنگ میگن و الان حقیقت یک روبی دارن از این قصه، انگار شبیه زری داستان سوشونن یا سبوشون.
در آغاز
کار، این که محافظه کاره، این که دوست داره خانه رو حفظ کنه، آرامش خانه رو حفظ کنه، آرامش خانه یعنی که ایران،
بله.
و دوست نداره مثلا خسرو خودش رو درگیر مسائل مبارزاتی ببینه و از این موضوعات این شکلی. این ارتباطی که الان با این روزها داره و ماجرایی که الان ما داریم توی زری داستان میبینیم رو اگر بشه یکم راجع بهش صحبت بکنید و یه ارتباط اینجوری هم برقرار بکنیم خوبه. به
این صفحه‌ای که شما خوندید صفحه 193
فکر میکنم 193 خب. باشه برد.
یعنی کار هنوز تازه میخواد به میانه برسه. خب یعنی زری همچنان در موضع ترس و اشتیاطه و انفعاله. اما زری که پایان قصه است داشت کام کنه هشتک نه به جنگ نمیزنه، داره بچه رو شیر میکنه و میگه اینی هم که تو طفلی هم که تو بطن منه باقی مونده اون سیاوشه و من به دنیاش میارم یه سیاوش دیگه است. خب نکته اینجاست که این مسئله که شما میگید کاملا قابل تعمیمه. از این جهت هم من میگم که سبوشون یک زمان شمول فراز همانه. همین الان عرض کردم اتفاقات منطقه خیلی شبیه اتفاقات اینجاست. اینجا انگار ما داریم رویای زری رو زندگی میکنیم. اون میخواست که پای استعمار روی زمینش نباشه، روی زمین مملکتش نباشه. ما مستقیم پای استعمار روی زمین مملکتمون نیست بعد از اتفاقات انقلاب اسلامی، ولی غیر مستقیم هست. چرا؟ چون هنوز نگاه های سرمایه داری که برآمد از استعمار، هنوز خود استعمار تو منطقه وجود داره، اینا هست. خب چه اتفاقی برای زری افتاده؟ زری وقتی میبینه آقا من هرچی بایستم تو خونه خودم مرز رو ببندم و از خونه خارج نشم و تهاجم نکنم و نرم به سمت مواجهه با اینها، دایره هی برای من تنگتر میشه. طرف تو خونه من اسم من رو میگیره میبره، طرف مرز من رو میکشه، مال من رو بر میداره میبره و من باید برم به سوگ همسرم بشینم. پس در مورد پسرهاش این اشتباه دیگه نمی کنه، در مورد همسرش این اشتباه کرده که با انفعال، با ترس، با بستن هی دایره خونه و فکر این که نگه داره مردش رو تو خونه میتونه زنده نگهش داره، این ماجرا بهش اتفاق میفته. ولی در مورد پسرهاش این نیست. وقتی که قرار میکنه که تشییع جنازه رو علنی بگیره، دیگه زری صفحه 193 نیست، وای میسته برای اینکه دیگه شهر رو مدیریت بکنه با بچه های خودش، از بچه زنانه شهر رو مدیریت بکنه.
ما چه قصه‌ای میتونیم این وسط بگیم؟ ببخشید وسط صحبت
میکنم.
ما چه قصه‌ای میتونیم وسط بگیم که این طیف از افرادی که خیلی منفعت طلبانه واقعا با این ماجرا مواجه نشدن، فقط میخوان از خانه واقعا حفاظت کنن، میخوان از بچه های این سرزمین حفاظت کنن و ترسشون از جنگ از این حیثه، ما چه قصه میتونیم برای اینها بگیم که اینها رو هم مثل زری داستان خانم دانشور ارتقا بدیم و برسیم به نقطه‌ای که دیگه هشتک نه به جنگ نیست، واقعا جاییه که میگه من بچه های خودم رو هم آماده میکنم برای مبارزه.
ببینید این با نگاه‌های نقطه‌ای و اصطلاحاً زومینی در نمیاد. ما تا مادامی که مثلا این نگاه من، زاویه دید من زومینم، فقط اینجا رو دارم میبینم، با این اتفاق نمیاد. این ترس همیشه در نگاه های زومینی هست، کما این که نقطه‌ای منظورم، کما این که در زری هم زومین رو خونشه، خونم تو خونه من کسی وارد نشه، به خونه من آرامش سلب نشه، به بیرون کاری نداره. بعد از اون دارالمجانینی که رفت آمد میکنه خیلی ارتباطش با شهر کمه. خب
بعد حتی اونجایی که تبخشا میگن نونها رو از ما میدوزن، کاملا صراحتا میگه یعنی اینقدر وضع خرابه که نونها رو میدوزن، یعنی کاملا معلومه بیگانه است از واقعیت جامعه.
بله خبر ندارن. ولی نگاه کنین کی دل آدم پر میشه اینجور وقتها؟ زمانی که از نقطه فاصله میگیره،
ماهواره‌ای نگاه،
زوم اوت میشه نگاهش. اینجا فقط یک نقطه رو نمیبینه، مسیر رو میبینه. این نوع از نگاه زوم اوتی رو تو علوم انسانی بهش میگن نگاه تمدنی. نگاه کنید، ممکنه که وقتی من دارم یه مداری رو نگاه میکنم، مثلا یه مدار سینوسی در نظر بگیرید، یه مدار سینوسی رو دارم نگاه میکنم، این مدار سینوسی اگه نقطه‌ای نگاه کنم، من همیشه مثلا خودم رو روی یه نقطه میبینم ثابت، نه بالا میرم نه پایین میام. حالا این نقطه‌ای که من دارم زوم در واقع اینی نگاهش میکنم، ممکنه دقیقاً رو قله باشه، ولی من چون نزدیکم فقط اون نقطه رو دارم میبینم. ولی ممکنه اون ته باشم، ته مدار سینوسی باشم، اما دارم از عقب به این ماجرا نگاه میکنم. آها من اینجا هم، من در فشارم، در پیچ تاریخی هم، اما در این پیچ قرار نیست بمونم، بعد تکون بخورم پیچه رو به بالاه، من یه تکونه دیگه بزنم پیچه رو به بالاه، و چه بسا اون تکونه همین حرکت چیزی شبیه حرکت دیروز باشه که آقا من زدم یک بار برای همیشه برای بدترس ها هیمنه این آدم رو ریختم، این سیستم رو، این ساختار رو ریختم پایین و زده شد. حالا چه بسا او هم بگه من میزنم. الان دیگه دست ها برابره، الان دیگه من یک انبار کننده اسلحه فقط نیستم، بلکه یک استفاده کننده از اون ابزاریم که دارم. یعنی امروز با دیروز ایران این تفاوت داره دیگه. امروز من یک استفاده کننده از یک وضعیتی بودم که داشتم، امکانی بود که داشتم برای مدیریت منطقه، چون قبلا فقط داشتم دیپلماتیک منطقه رو مدیریت میکردم یا میرفتم مستشاری منطقه رو مدیریت میکردم، نیابتی منطقه، ولی الان خودم مستقیم از این خاک به اون خاک ضربه دارم. این یه نکته است که زوم آوتی وقتی بهش نگاه کنی این اتفاق میفته. دومی که وقتی زوم آوتی نگاه کنی برمیگردی یه خط میبینی دیگه، یه خط مسیر این شکلی میبینی تو زوم آوتی، برمیگردی مواجهه های قبلی این دو تمدن رو هم با هم میبینی. هنگینگتون وقتی فرانسیس فوکایاما اومد مقاله پایان تاریخ رو نوشت، فرانسیس فوکایاما یه فیلسوف آمریکای ژاپنیه که فلسفه سیاسی کار میکنه اینها، ایشون اومد یه دوره‌ای که دیگه کمونیست رو به اضمحلال بود و اینها، گفت تموم شد دیگه، جهان رو داره لیبرالیسم اداره میکنه، از اینجا به بعد دیگه ما ایم و جهان تک صداست و فقط ما ایم. خب بعد استاد ایشون اومد گفتش که نه خب اشتباه کردی، ما الان دیگه تک تمدنی نیستیم، این وسط تو یادت رفته بود اینجا یه انقلابی شده و یه ماجرایی پیش اومده و ما جنگ تمدن‌ها رو داریم. وقتی با از بالا نگاه میکنی و یه مسیر میبینی، برمیگردی مواجه های تمدن ها رو هم با هم میبینی، میبینی که هر جا کوتاه آمدی بیشتر ضربه خوردی، هر جا امتیاز دادی و خواستی با استفاده از امتیازی که دادی ثبات خودت رو حفظ کنی شکست خوردی. کما اینکه زری هم همین اتفاق براش میفته، اسب رو میده، گوشواره رو میده، شوهرش کشته میشه، گوشواره ها بر میگرده، ولی دیگه برای اون سیاوش زنده نمیشه، سیاوشش از دنیا رفته، مردش رو دیگه نداره، خودش مونده و خسرو و دختره و بچه که میخواد متولد بشه. گوشواره ای که داده باهاش وجه المعامله درست کرده برای اینکه آرامش خونه حفظ بشه، اسبی که داده باهاش وجه المعامله درست کرده برای اینکه آرامش خونه حفظ بشه، هر دو اون کاری که بعد انجام میدادن نکردن، چون طرف مقابل هی اومده جلو، این دایره شو بسته اومده جلو. ولی زمانی که دیگه زری تصمیم میگیره بزنه بیرون، دیگه اونجا ماجرا فرق میکنه، کما اینکه سیاوش هم میزنه بیرون.
آیا میتونیم بگیم که در هر صورت از دست دادن هست؟ یعنی زری داره به این فهم میرسه که من از دست میدم، چه باج بدم چه باج ندم. پس چرا دیگه باج بدم؟ بذارید ایستادگی کنم از دست.
دقیقاً همین. و توی این که میگم مسیری خطی نگاه کنیم مسئله رو، این تکرار شده در طول تاریخ، این ممکنه دل ما رو قرش بکنه، به اینکه آقا من باجم بدم از دست میدم. و من دیروز معرفی کردم به دوستانی که این حس رو داشتن، گفتن آره امنیت رو به هم ریختید فلان شد و بیستاش، مگه امنیتی بود اساسا توی منطقه؟ گفتن برید کتاب صلحی که همه صلح‌ها رو برباد داد رو بخونید، ببینید از کی و چرا صلح توی منطقه رفت. حاله ها هم صلح نخواهد. به قول قیصر امینپور، ما می جنگیم برای اینکه صلح برقرار باشه.
می جنگیم برای صلح.
می جنگیم برای صلح. این اتفاق. الان این هم همینه، برای اینکه خونش امن نمونه دیگه برای جنگه. چون تا حالا در صلح بود برای اینکه خونش امن بمونه، دید نه جنگ میاد تو خونش. و خب این اتفاق بارها و بارها جاهای مختلف دنیا تکرار شده. شرق و غربی هم نداره. اقتضای زندگی انسانیه. اقتضای مواجهه خیر و شر، حق و باطل، و باید تکرارش کنیم. انسانم از تاریخ درس میگیره برای اینکه توی این تکرار امتیازهای بیشتری داشته باشه، وگرنه از هابیل و قابیل ما این ماجرا رو داریم تا همین الان که ما داریم زیست میکنیم و تا آخر زمان.
دست شما در نکنم.
خواهش میکنم. سلامت باشید. خیلی خیلی
اگر دوستان یا مجازی، اگر دوستان مجازی سوالی دارن بفرمایید، در خدمت هست.
یه نکته‌ای که جالب توجهه حالا تا دوستان مجازی بیان، خانم فاطمه حتی ایشون هم دچار تو مدار تحولی شخصیت هاست. خانم فاطمه از اول قصه داره جمع میکنه برای کربلا،
میخواد فرار کنه.
آره دقیقاً میگم نوع مختلف مواجهه های زن رو با اتفاقات پیرامونش ما داریم می‌بینیم، این داره فرار می‌کنه به چون کسی هم که نداره، خانواده‌ای نداره مثل زنی بخواد وایسه، پول می‌دوزه تو لباسا که مثلا جمع کنه بره مجاور بشه و دیگه مثلا اونجا که دیگه کمال و ناس نزدیک امام حسین علیه السلام مجاور بشه و زیسته و زندگی پایان عمرش رو داشته باشه. ولی پایان داستان اتفاقی که میفته اصلا خیلی این کار ظریف کاری خانم دانشور خوبه. من حتی میخوام بگم یه بخشش هم به اقتضای زن بودنش بوده، اینقدر ظریف و جز این نگاهی داره انجام میشه. این دیگه نمیره، میگه کربلای من اینجاست، یوسف من اینجا شهید شده و دیگه کربلای اینجاست، من کجا برم کربلا؟ میمونه اینجا و اون هم تبدیل میشه به یک، یعنی اون هم از اون انفعال و دوری گزیدن از مؤثر بودن بر پیرامونش تبدیل میشه به زنی که قرار از این به بعد دیگه پیرامونش رو تأثیر بگذاره و با یادآوری شخصیت حضرت زینب تو اون صفحات پایانی انگار که این شخصیت ها دارن به همون اندازه قدرتمند میشن، برای اینکه چه بسا اینها به اندازه خطبه‌ای که حضرت توی قصر معاویه خوند اینها هم برن یک کار کارستونی این شکلی انجام بدن. اینم از قشنگی و شیرینی های کار خانم دانشور بود که خب من اینو هم خیلی پسند بودم.
پرسیدم سوال آیه زده رو؟ خیلی ممنون، تشکر میکنم از اینکه تشریف بردید و زحمت کشیدید و وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. خیلی ممنون.